ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. به نام خدای عشق، به نام خدای فراوانی، به نام خدای مهربانی، به نام خدای ثروت و برکت و فراوانی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان بسیار عزیزم. خیر مقدم عرض میکنم ورودتون رو به جلسه فوق‌العاده پنجم از دوره آموزشی معجزه مالی پلاس. سپاسگزاری میکنم از خدای مهربونم که مفتخر شدم وسیله‌ای باشم برای حال خوب بنده های نازنینش، و همینجا در حضور شما از خدای مهربون میخوام که کمکم کنه که اون چیزی که حق مطلبه توی این جلسه ادا کنم و بهتون منتقل کنم. خیلیاتون پیام های محبت آمیزی دادین به من و واحد پشتیبانی، ولی یه درخواستی ازتون دارم دوستان. میخوام که فقط منو نبینید و خدایی رو ببینید که آگاهی هایی رو میخواست برسونه به شما، و من فقط یکی از دست های خداوند شدم برای شما که این آگاهی ها بهتون برسه. دنبال اصل جنسه باشید و از خدایی که این آگاهی ها رو به شما رسوند تشکر کنید. یه درخواست یا پیشنهاد هم براتون دارم، یه درخواست ازتون دارم یا یه پیشنهاد براتون دارم. برای سپاسگزاری از خداوند و جهان، این آگاهی ها رو تا جایی که میتونید منتشر کنید. اولا توی زندگیتون به کار بگیرید و بقیه با دیدن تغییر زندگی شما قطعا امیدوار خواهند شد، و تا جایی که میتونید منتشرش کنید. بازم میگم پیگیری نکنید، فقط برای دوستان خودتون، آشنایانتون، کسایی که دوستش دارین، دوستشون دارین بفرستید. یه دوستان یه جوکی بود، یه لطیفه‌ای بود، میگفتن که یه گروهی رفته بودن جنگل، داشتن درخت قطع میکردن، بعد خلاصه یه تعداد آدم رو استخدام کردن و به اینا عره برقی دادن، و در پایان روز هر کدوم پرسیدن که چند تا درخت مثلا قطع کردی. یکی گفت مثلا 10 تا، یکی 15 تا، یکی 20 تا، یکی خوب کار کرده بود 25 تا. بعد به یه نفر گفتن که تو چند تا قطع کردی؟ گفت یه دونه. بعد همچه خیلی آدم مثلا ورزیده و اینایی هم گفتن، بعد مثلا اون سرپرست رو فرستادن بره پیشش ببینن چیکار کرده این یه دونه درخت قطع کرده. بعد رفتن و با عره برقی، خلاصه اونجا گفت که ببر ببینم. بعد طرف شروع کرد اینجوری عره برقی رو خرد 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 میکشید. بعد طرف گفت بابا یه لحظه وایسا، زد دکمه عره برقی روشن شد، زد درخت رو قطع کرد. بعد طرف گفت این روشن هم میشه. حالا میخوام بگم که این حکایت خیلی از آدم هاست، خیلی از ما آدم هاست. خیلی وقتا شروع میکنیم با زجر یه کاری رو انجام دادن و زور میزنیم، اون زوری که لازم نیست، و کارامون سخت جلو میره و حواسمون نیست که فقط با زدن یک دکمه قضیه تغییر میکنه. و امروز نحوه زدن این دکمه رو میخوایم با هم بررسی کنیم. خوشحالم، خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که با یکی از زیباترین فایل های تاریخ موفقیت جهان در خدمتون هستم. الان بعضی ها میگن آقای شفیع اعتماد به نفس تو حلقم. دلم میخواد که نسبت به کار خودتون انقدر اعتماد به نفس داشته باشی، یعنی باور کنی که مثلا اگر مکانیکی، یکی از بهترین مکانیک های روی کره زمینی، رو خودت کار کنی، یکی از بهترین ها باشی. دلم میخواد که باور کنی وقتی نقاشی میکشی، یکی از بهترین نقاش های روی کره زمینی، نقاشی رو دستت نیست. دلم میخواد باور کنی که یکی از بهترین خیاط های روی کره زمینی. اول تو باید باور کنی که بهترینی، تا این بهترین بودنه در دنیای بیرون متجلی بشه. خوش آمد میگم، واقعا فایل فوق‌العاده‌ای براتون آماده کردم. تا حالا ندیدم یه فایلی توی دنیای موفقیت اینقدر دقیق و با جزئیات بیاد مسائل رو بگه. نمیدونم هم چقدر طول میکشه، زمانشو به خدا سپردم مدت برنامه امروز رو. دوستای عزیزم، عزیزای دلم، شاید تا امروز به خاطر ناآگاهی و آگاه نبودن در زندگی خودتون ناملایمت هایی رو متحمل شدید. ناملایمات به دلیل ناآگاهی هستن، و میخوام بهتون مژدگانی بدم که از امروز به بعد آگاه میشین و خیلی راحت میتونین جلوی این ناملایمات رو بگیرین و زندگی رو ملایم کنید. در حقیقت وقتی که ما آگاه نیستیم از قوانین، زندگی برامون مثل یک اسب سرکش و طغیانگره. اما وقتی آگاه میشی، میدونی قلق این وسیله دستت میاد. دیدی یه سری وسیله ها قلقیه، مثلا بعضی ماشینشون نمیتونی روشن کنی، میگه یا در خونه یا در قفل باز نمیشه، قلقیه. مثلا میگه 1 میلیمتر این کلیده رو بیار عقبتر، بعد بپیچون. یه قلقی داره. این دنیا هم همینه، یه قلقی داره. خب قلق رو یاد بگیری، زندگی خیلی خیلی شیرین و قشنگ میشه از همه جنبه ها، نه فقط جنبه مالی، جنبه روابط عاطفی، معنوی، آرامش، همه چی. و از امروز آگاه میشیم در کنار هم دیگه. و یه چیزی هم میخوام راجع به نتایج بگم، چون نتایج دوستان شروع کردی به نتایجتون رو فرستادن، ما هم خوشحال داریم میشیم از نتایجتون. همونطوری که اول دوره گفتم، نتایجتون کاملا برای من طبیعیه، خوشحال میشم، اما اصلا تعجب نمی کنم. میخوام بگم دوستان، این نتایج همچین زیر پوستیه، یعنی اصلا متوجه نمیشی چی شد، یعنی دستگیرت نمیشه که چی شد، فقط میبینی یه اتفاقی افتاد. و توی یکی از پیام‌های ویدیویی، ویدیو مسیجی که تو کانال تلگرام گذاشتم، گفتم دوستان اگر میخواین یه ذره نتیجه بگیرین، فایلا رو گوش کنین. اگه میخواین خوب نتیجه بگیرین، فایلا رو چندین بار گوش بدین. اگه میخوای عالی نتیجه بگیری، با این فایلا زندگی کن و تمریناتی که توی دوره رو گفتم مو به مو انجام بده. ببین یه بار به من اعتماد کن. اگه دلت میخواد نتایجت حداقل مثل من باشه، یا مثل یه سری از بچه‌های اثرگذاران که تمرینایی که بهشون گفتم و بهتر از خودم انجام دادن و از خودم بهتر نتیجه گرفتن، باید اعتراف کنم. پس اگر دلت میخواد نتایجت حداقل مثل من باشه، تمرینایی رو که بهت میگم مو به مو و واو به واو انجام بده. دوستای عزیزم، بحث امروزمون دو قسمته. قسمت اول قوانین جهان هستیه و قسمت دوم گاز و ترمزهای ثروت. تو قسمت قوانین جهان هستی میگیم که قوانین چی هستن، دو چرا باید از قوانین آگاه بشیم، و سه چه قوانینی حاکم هستن بر جهان. 19 قانون حاکم بر جهان رو از دیدگاه خودم، که این دیدیه که به جهان پیدا کردم و قوانینی که از کتاب‌ها و اساتیدم یاد گرفتم و خودم توی زندگی حس کردم، قشنگ براتون آوردم. و در قسمت دوم میریم سراغ گاز و ترمزهای ثروت، این که ترمزها اصلا چی هستن، نیروهای بازدارنده که اجازه نمیدن شما به اون ثروتی که دلتون میخواد برسین، به اون پوله، به اون درآمده برسین. اصلا ترمزها چی هستن؟ 10 تا ترمز ثروت رو براتون بیان میکنم. و در قسمت سوم میگم که کجاها فقر رو به زندگی دعوت کردیم. اصلا باورتون نمیشه که خودتون به دست خودتون فقر و درآمد پایین رو وارد زندگی خودتون کردین. 5 مورد رو میگم که شما با انجام این کارها درآمد پایین رو به زندگی خودتون دعوت کردین و یه جوری ثروت رو با لگد از زندگی انداختید بیرون. و در نهایت میریم سراغ تمرینات جلسه امروز. 4 تا تمرین براتون آماده کردم. اگرم تمرین دیگه‌ای به فکرم برسه، در دفترچه‌ای که به عنوان دفترچه تمرینات این دوره تهیه خواهد شد به صورت فایل PDF و در آینده بسیار نزدیک انشاءالله چاپش خواهیم کرد، به همراه نامه های نتایج شما دوستان عزیز، برای اینکه بهتر بتونیم این خدمت رو انجام بدیم به جهان، این تمرینات هم در اختیارتون قرار میگیره. در آینده نزدیک هم انشاءالله دفترچه این تمرینات رو چاپ خواهیم کرد. و اما قوانین چی هستن؟ دوستای عزیزم، همونطوری که گفتم، جهان هستی زنده است، جهانی که به فرمان خداوند متعال تک تک اعضاش زنده هستن. همونطوری که گفتم، خدا توی قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در حمد و تسبیح خدا همه اون چیزی که در زمین و آسمان ها هستن. این جهان وقتی تک تک اجزاش زنده است، کل هم زنده است. وقتی جزء زنده است، کل هم زنده است. ذره ذره کندرین عالم نهان، با تو گویانند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این جهان کاملا زنده است و کاملا واکنش نشون میده به افکار ما، به اعمال ما، به ارتعاشات ما دوستان. و نتایجی که دارین میبینین، دقیقا جهان داره با شما حرف میزن. خب این جهان کاملا زنده است و میخوام بگم این جهان شایسته احترامه. برای همین خدا میگه اگر درست بخونم آیه رو، لم تمشی علی الارض مرحا، روی زمین با غرور راه نرین، چون این جهان شایسته احترامه. باور کنید الان سطح احترام من به جهان به جایی رسیده اگر در رو مثلا محکم ببندم، دیشب مثلا حواسم نبود در ماشینم رو محکم بستم، رفتم از در ماشینم معذرت خواهی کردم، یا در خونه رو حواسم نباشه محکم ببندم، در احترام کاملم الان نسبت به جهان. و ازت میخوام که به جهانی که اینقدر دقیقه که همه چیزش، که شما طلوع خورشید رو در نمیدونم 3 سال آینده میتونی، دقیقا الان میگن که دقیقا در چه ساعت و نمیدونم چه ثانیه خورشید طلوع خواهد کرد، اون روز نمیدونم خورشید گرفتگی، اون روز ماه گرفتگی میشه. اینقدر جهانی که همه چیزش دقیقه، در جهانی که اینقدر دقیقه که در بذر یک درخت تمام برنامه رشد درخت، اینکه درخت رشد کنه، سالی نمیدونم یه دایره به قطرش اضافه بشه، شاخه شاخه بشه، نمیدونم چجوری منابع از دل خاک جذب کنه، چه برگی بده در پاییز، برگ ها چه رنگی بشه، چجوری شاخه شاخه بشه، آفتاب رو نمیدونم بگیره به عنوان منبع. در جهانی که اینقدر دقیقه ما باید خیلی با احترام برخورد کنیم. حتی میخوام بگم این جهان اینقدر دقیقه کارش جدیه، یه جایی فکر کنم سوره نملو میخوندم که مورچه فکر کنم به حضرت سلیمان گفت که سلیمان مواظب باش داری میای، ما رو له نکنی ها، حواست باشه سلیمان که هستی باش، مورچه رو زیر پات له نکنی. اینقدر این جهان شایسته احترامه. حالا این جهان به این دقت، خب یه سری قوانین داره دیگه، چطوری راهنمای رانندگی یه سری قانون داره، اگه تخطی کنی جریمه میشی. حالا میخوام بگم جهانم یه سری قوانین داره، اگر از این قوانین تخطی کنی جریمه میشی. توی قانون هم میگن عدم اطلاع از قانون دلیل بر مبرا شدن نیست. یعنی این که مثلا شما داری با 200 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنی، بعد بگیرنت، بازداشتت کنن، ماشینتو توقیف کنن و جریمت کنن، بگی آقا من نمیدونستم 200 نباید برم، میگن نمیدونستی که باید یاد بگیری. که حتی من یه بار یادم رفته بودیم همون سفری که گفتم رفته بودیم اروپا، رسیدیم پیش داییم اتریش، گفت که برچسب عوارضتون رو شارژ کردین؟ گفتم که نه. گفت ممکنه 500 یورو جریمتون کنن. بعد گفتیم که آخه ما نمیدونستیم. گفتن اصلا کاری ندارن که شما نمیدونستی، تو پاتو گذاشتی توی اتحادیه اروپا یا توی شنگن، باید بدونی چیکار کنی. خب بنابراین جهان اصلا کاری نداره که ما این قوانین رو میدونیم یا نمیدونیم، طبق قانون عمل کنی همه چی درسته، خلاف قانون عمل کنی ناراحتی پیش میاد دیگه. به قول یکی از اساتیدم میگفت که قانون جاذبه وجود داره، حالا میخوای باور کن میخوای باور نکن، برو از پنجره خودتو بنداز پایین ببین میفتی یا نمیفتی. عدم آگاهی از این قوانین دلیل بر مبرا شدن ما نیست. و از امروز ازت میخوام که قضیه رو خیلی جدی بگیری و خدا رو شکر کنی که یه وسیلهی فراهم شد که از این قوانین بیشتر از قبل آگاه بشی. حالا بخش دوم، چرا باید از قوانین آگاه بشیم؟ در پله اول دوستای گلم، عزیزای دلم، خیلیاتون شاید استراب هایی داشته باشین، نگرانی هایی داشته باشین، به هم ریختگی هایی داشته باشین، نگران چیزهای مختلف در آینده باشین. میخوام بگم هر گونه نگرانی، استراب و به هم ریختگی از اینکه فردا چی میشه دقیقاً ناشی از عدم درک صحیح قوانین جهان هستیه. مورد دوم، هر گونه دلسوزی، خب که مثلا آخه تفلکی فلانی اینجوریه، من نمیگم کمک نکنیم، ما اصلا ما باید کمک کنیم، ولی دلتون نسوزه. هر کسی در هر شرایطی که هست دقیقاً خودش انتخاب کرده که اونجا باشه. یعنی این جمله رو که از یکی از اساتیدم شنیدم، این قلب منو آروم کرد و من توی زندگی اینو لمس کردم. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه عده زیادی از دوستانی که توی سطل‌های زباله دنبال روزی خودشون میگردن، خب زحمتکش هستن واقعاً، برای روزی شاید 50000 تومان تا 80000 تومان درآمد، خب کار سختی هم با اون گونی کثیف رو میگیره توی سطل زبال آشغالای بازیافتی و اینا. خیلی و خیلی هاشون هم، یعنی بعضی هاشون معتاد هم هستن متاسفانه آسیب دیدن. من یه زمانی شروع کردم یه سری تراکت چاپ کرده بودم که کار خودم رو معرفی میکردم و به این دوستان میدادم، یه شماره موبایل اختصاصی هم گذاشته بودم و اصلا اسمس نمیومد برام اون شماره. صدها تراکت پخش کردم به این دوستان و هیچ کس اسمس نداد. بعد گفتم واقعا مثل اینکه اینا دردشون نگرفته. اگه دردش گرفته بود اون شرایطه که من نوشتم خب بیا زندگی تو تغییر بدی، چرا اسمس ندادی؟ تو اسمس میدادی، اوکی گوشی هوشمند نداری، خودم کمکت میکردم، یه کار دیگه ای برات میکردم. خیلی ها نمیخوان شرایطشون تغییر کنه. خب و از اون به بعد فهمیدم آها این خودش واقعا همونطوری که استادم گفت این خودش انتخاب کرده که اونجا باشه، این خودش انتخاب کرده اونجا باشه. بنابراین و یه زمانی هم خسته شدم بچه ها، صادقانه بگم یه زمانی خسته شدم چون بالای 2000 تا سخنرانی انجام دادم، سخنرانی های 20 دقیقه نیم ساعته برای رانندگان عزیز اسنپ تپسی یا تاکسی و راننده های شخص، ماشین های شخصی یا پیک های موتوری. ولی از این 2000 نفر شاید بگم واقعا 5 نفر اومدن تو این راه و من خسته شدم. گفتم اصلا برین دیگه، حقتونه، خودتون دلتون میخواد اونجا باشی، من چیکار کنم؟ نمیخوای زندگی تو تغییر بدی، تو دوست داری همون جایی که هستی بمونی، من چرا خودم رو خسته کنم؟ ولی بعدن فهمیدم که چه قشنگه حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در پی آن مباش که شنید یا نشنید. من باید وظیفه خودم رو انجام بدم، من باید بذر خودم رو بکارم، از هزار تایی 5 تا 10 تا 20 تا هر چقدر که اونا بخوان تمایل داشته باشن اونا رشد میکنن و الان دارم به وظیفه خودم کماکان عمل میکنم. خب ولی دیگه به هیچ عنوان دلم به حالشون نمیسوزه، چون اینو لمس کردم با گوشت و پوست و استخونم، اینو لمس کردم که این دوستانی که درآمد بسیار پایینی دارن دقیقاً خودشون میخوان که اونجا باشن. حالا میگم جلوتر قشنگ معلوم میشه ترمزهای ثروت. پس دلسوزی ناشی از عدم درک قوانین جهانه. این که فکر کنیم یه چیزی غلطه بچه ها کاملا ناشی از عدم درک قوانین جهانه. همه چیز توی این دنیا دقیقا سر جای خودشه. جمله بسیار آرامش بخش هست در کتاب بسیار بسیار زیبای 7 قانون معنوی موفقیت دکتر دیپاک چوپرا. قلم کاغذ هم باید دستتون باشه، اگه نیست برو قلم کاغذ بیار یادداشت کن. درخواست ندیم به پشتیبانی آقای شفیع کدوم کتاب بود، من یهویی به ذهنم میاد معرفی میکنم دیگه نمیتونیم برگردیم ببینیم فایل کدوم کتابو کجاش معرفی کردیم. جمله بسیار زیبا هست در کتاب فوق‌العاده 7 قانون معنوی موفقیت دکتر دیپاک چوپرا، میگه این لحظه همان گونه است که باید باشد، همه چیز سر جای خودشه دوستان، همه چیز درسته. اونی که درآمدش ماهی 1 میلیارده دقیقاً سر جای درسته خودش قرار داره، اونی که درآمدش ماهی 10 میلیارده دقیقاً سر جای درسته خودش قرار داره، اونی هم که درآمدش ماهی 0 میلیونه دقیقاً سر جای خودش قرار داره. و چقدر حافظ قشنگ میگه، شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. همه چیز سر جای درست خودشه، قانون جهان هستیه، هر کسی بخواد شرایط خودش رو تغییر میده. جیم ران میگه اگه شرایطت اذیتت میکنه جاتو تغییر بده، خودت رو تغییر بده. شما درخت نیستین، شما میتونین که جاتون رو تغییر بدین. اگه جایی که هستی اذیتت میکنه جاتو تغییر بده. چرا باید قوانین رو درک کنیم و ازش آگاه باشیم؟ دوستای گلم، عزیزای دلم، میخوام بگم وقتی درک میکنی قوانین جهان رو، به خداوندی خدا، به همون خدایی که بهش اعتقاد داری، به همون خدایی که میپرستن و به همون خدایی که میپرستین با هر نوع اعتقادی که دارین، هر دین و آیین و مذهبی که هستین، به خداوندی خدا، زندگی انقدر قشنگ میشه که با هیچ کلمه ای نمیتونی بیانش کنی. یعنی من الان زندگیم تو این شرایط، انقدر عشق و آرامش و حال خوب، پیام های محبت آمیز، روز به روز درآمد بیشتر، روز به روز مشتری های بیشتر، روز به روز گسترش کسب و کارم، به خدا زندگی در همه جنبه ها در حدی قشنگ میشه که نمیتونی با کلمات توصیفش کنی. این مزیت درک قوانین جهانه. و مورد نهایی که چرا باید قوانین جهان رو درک کنیم، دوستای گلم، عزیزای دلم، وقتی ساختار جهان رو درک کنی، وقتی قوانین جهان رو درک کنی، وقتی یاد بگیری سوارکاری این اسب رو، دیگه اون اسب سرکش نیست. و میخوام بگم وقتی ساختار جهان رو درک میکنی، رسیدن به هیچ خواسته ای اصلا عجیب نیست. یعنی اگر یه خواسته ای داری و یه آرزویی داری و فکر میکنی که خیلی عجیب غریبه، یعنی اگر بهش برسی کاملا تعجب میکنی، به خاطر اینکه اصلا یا هنوز خیلی تا 90%، 99% یا 100% ساختار جهان رو درک نکردی. وقتی ساختار جهان و قوانین جهان هستی رو درک کنی، رسیدن به هیچ خواسته ای عجیب نیست. میخوام بگم رسیدن به خواسته هاتون عزیزای دلم طبیعی ترین اتفاق ممکن در دنیاست. طبیعی ترین اتفاق ممکن در دنیاست وقتی که ساختار جهان هستی رو درک میکنی. و اما چه قوانینی حاکم هستن بر جهان؟ 19 تا قانون رو آماده کردم. یه لحظه خوشحالم شدم که دقیقاً منطبق بر 19 تا حرف بسم الله الرحمن الرحیم، خدا شکرت. یک قانون خلق کاملا به صورت تصادفی اینطوری شد، من هرچی قانون به فکرم میومد نوشتم، 19 تا شد. بریم ببینیم چی براتون آماده کردم در زمینه قوانین حاکم بر جهان هستی. یک، قانون خلق. خواسته شما زمانی به شما داده میشه که از لحاظ ذهنی براش آماده شده باشین. توی جلسه یکم راجبش کاملا صحبت کردیم. چه زمانی از لحاظ ذهنی برای خواستت آماده ای که 4 تا کار انجام بدی؟ به نظر من 1، جاشو خالی کنی. تا زمانی که از ترست اون لباس پارهه، اون کیف قدیمی رو نگه داشتی، تو آماده دریافت لباس جدید یا کیف جدید یا اون موتور قرازه رو تا زمانی که نگه داشتی، تو شایسته دریافت موتور جدید نیستی. به جهان آمادگی خودتو اعلام کن. با چی؟ با جاشو خالی کردن. 1، جاشو خالی کنیم. 2، باورش کنیم. باور کن که میشود. جمله بسیار زیبایی هست از تئودور روزولت، یکی از رؤسای جمهور آمریکا، میگه Believe that you can and you are halfway there. یعنی باور کنید که میتوانید و سپس شما در نیمه راه قرار دارید. باور کنید که میشه نصف راه رفتی. خیلی این جمله قشنگه ها، تنم مورمور شد از این جمله. واقعا در و گوهر میباره از زبان انسانهای بزرگ. یعنی من باور دارم دوستان، میدونین این کلمات مثل عناصر هستن و بعضی عناصر رو دیدین با هم قاطی میکنی، مثلا آب و با پتاسیم قاطی کنی، مثلا حالت انفجار رخ میده. این کلمات هم اینجوری هن. یه وقتا این بزرگان، من میبینم این کلمات رو یه جوری با هم ترکیب میکنن، یه انرژی عجیبی داره این کلمات، این جملات. خب پس 2، باورش کن. باور که کردی نصف راه رفتی. 3، عمل کنی. تو زمانی از لحاظ ذهنی برای خواسته خودت آماده هستی که عمل کنی به اون چیزی که قلبت میگه. 4، تحقیق کنی راجع بهش. برو راجع به خواسته تحقیق کن. برو راجع به اون ماشین رویایی که میخوای بخری تحقیق کن. دفترچه‌شو از اینترنت دانلود کن. قیمتشو در بیار. ببین ویدیوهاشو توی یوتیوب. قیمت بگیر. بپرس. تحقیق کن. راجع به خواستتون، راجع به رویاتون تحقیق کنین. خیلی مهمه. شما با تحقیق کردن راجع به رویاتون آمادگی خودتون رو به جهان هستی برای دریافتش اعلام میکنین. پس خواسته شما زمانی به شما داده میشه که از لحاظ ذهنی براش آماده باشین با 4 کار. 1، جاشو خالی کن. 2، باورش کن. 3، برای رسیدن بهش هر روز عمل کن. حق نداری توی رخت خوابت بری مگر اینکه یه کار برای رسیدن به رویات انجام داده باشی. 4، راجع به خواسته تحقیق کن. قانون شماره 2، کارما. هر چی بدی همونو دریافت میکنی. ردخورم نداره. هر چی بدی همونو دریافت میکنی. کتاب بسیار زیبایی هست به نام قدرت، نوشته خانم راندا برن، ترجمه خانم نفیس متکف هم خوندم، بسیار ترجمه خوبیه، حتما پیشنهاد میدم. زندگیتون رو زیر و رو میکنه این کتاب. هر چی بدی همونو دریافت میکنی. و یه اشتباه شدیدی که افراد موقع ناامیدی انجام میدن دوستان اینه که شروع میکنن درد و دل کردن. تو شرایطت بده، منفی هستی، خب از لحاظ سطح انرژی، و تو شروع میکنی درد و دل کردن. چی کار داری میکنی؟ تو داری به جهان منفی میدی و جهان منفی بیشتری رو به سمت تو باز خواهد گردون. هرگز با درد و دل آروم نخواهید شد. من موقعی حالم بد میشه شروع میکنم از بقیه تعریف کردن، شروع میکنم به بقیه انرژی مثبت دادن، شروع میکنم انگیزه دادن، یا انگیزه ها رو دریافت میکنم از فایل های انگیزه چی، یا شروع میکنم به آدم ها انگیزه دادن. بزرگترین خطایی که آدم ها مرتکب میشن در هنگام ناامیدی اینه که شروع میکنن به درد و دل کردن، شروع میکنن به جهان منفی دادن و جهان منفی بیشتری رو به اونها باز خواهد گردوند. هر چی بدی همونو دریافت میکنی. دوست گلم، عزیز دلم، اگر محصولتو نمیخرن نسبت به مردم گارد داری. این لعنتی ها چرا نمیخرن؟ و یادت باشه زمانی مردم گاردشون رو نسبت به تو برخواهند داشت که تو گاردتو نسبت به مردم برداری. تو عاشقانه خدمت خودتو انجام بده و دوستشون داشته باش و اونها تو رو دوست خواهند داشت و از تو خرید خواهند کرد. مثالی میخوام بزنم از برف و قله. دوست گلم، عزیز دلم، برف توی قله ها میشینه دیگه، درسته؟ و زمانی که آفتاب میاد ذوب میشه و برمیگرده به سطح زمین تا برسه ما آدم ها مصرفش کنیم، به درخت ها و بره توی رود و اقیانوس و این آب دوباره به چرخه زمین باز خواهد گشت، دوباره توی دریاها خواهد رفت، دوباره بخار خواهد شد و دوباره ابر خواهد شد و دوباره میره به سمت قله. یادمون باشه وقتی به قله رسیدیم بیایم برگردیم به سطح زمین برای آبیاری درخت ها، برای آب رسوندن به انسان ها. یه حقیقتی رو میخوام از زندگی خودم بگم برادرانه. من وقتی توی اوج تولید بودم و بازرگانی خارجی هم خب رونق داشت، حس کردم باید اینو به بقیه بگم و از قله خودم پیاده شدم و اومدم پایین که اینو به آدم ها بگم. شرایط هم یکم سخت شد، بله، ولی امروز روی همون قله ایستادم و جهان داره کاملا به من کمک میکنه که روی قله بزرگتری وایسم. اگه از قله خودت پیاده شدی و اومدی برای خدمت به آدم ها، جهان تو رو به قله مرتفع تری خواهد رسوند. کتاب قله ها و دره های اسپنسر جانسون هم پیشنهاد میکنم بخونید. میگن درخت وقتی پربار میشه که شاخه هاش افتاده باشه. وقتی پربار شدی وقت افتاده شدنه، وقت خدمت کردنه، وقت هیچ شدنه، وقت ذوب شدنه که بگی خدایا من در برابر خلقت تو هیچم و امروز آمادم که به جهان خدمت کنم. خدایا من دیگه فقط اون چیزی که به دلم میفته رو انجام میدم، خواسته ها من به تو میسپارم، من کارمو میکنم و تمام. بعد زندگی وارد حالت جدیدی میشه توی این حالت دوستان و تو میدهی و دریافت خواهی کرد. و اما کارما در قرآن، جاهای مختلفی در کارما در قرآن به این قانونی که حالا اسمشو گذاشتن کارما اشاره شده. یه جایی خدا توی قرآن میگه و مکر اون مکر الله و الله خیر الماکرین، اگه درست خونده باشم آیه رو، میگه اونها مکر کردن و خدا هم مکر کرد و به راستی که خداوند مکارترین مکاران است. خب یا یه جای دیگه قرآن میگه ظلمتم انفسکم، باز اگه درست بخونم، یعنی اینها به خودشون ظلم کردن نه به کسی دیگه. من حس میکنم حالا با مثال های متعددی که خداوند توی قرآن زده میخواد بهت بگه، یا مثلا خدا میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، جاهای مختلف داره به عناوین مختلف خب چی کار میکنه، داره بهت میگه هر کاری بکنی بهت برمیگرده. میدونی به اندازه کافی هم مثال زده میشه. ببینی یه اصله مثلا دو دو تا چهار تا، حالا بگم دو تا سیب این ور دارم، دو تا سیب این ور میشه چهار تا سیب، دو تا هلو این وره، دو تا هلو اون وره میشه چهار تا هلو، دو تا اندونه این وره، دو تا اندونه اون وره میشه چهار تا اندونه. دیگه اگه 20000 تا مثال بزنم دیگه میگی بابا بس دیگه. میدونی خدا یه چند تا مثال زده که قضیه رو بگیریم که هر کاری که میکنیم به خودمون برمیگرده. و اینو دقت کنیم، هر چیزی که بدی، شادی بدی، شادی دریافت میکنی. آدما رو بچزونی میچزوننت. وایسی توی مغازه یارو میخوای خرید کنی میچلونی، خب من تخفیف نمیگیرم و کسی از من درخواست تخفیف نمیکنه. من انقدر برام پیش اومده، من میرم مثلا طرف میگم آقا چقدر میشه، مثلا میگه چه میدونم 190000 تومان 200 تومان میکشم. خب مثلا بعد انقدر هستن دوستانی که بیشتر پرداخت میکنن تو کلاس های ما، یا مثلا حتی فروشگاه اینترنتیمون قشنگ دیدم دست و دل باز باشی برای تو دست و دل باز خواهند بود. شادی تقسیم کنی بهت شادی خواهند داد. ناامیدی تقسیم میکنی، پست مزخرف اومده پراید شده 150 میلیون فوروارد میکنی برای 10 نفر، ناامیدی برای جوانای مردم فوروارد میکنی و جهان تو رو ناامید خواهد کرد. فایل های امیدوارانه این برنامه رو پخش کن و ببین که جهان چطوری تو رو امیدوار خواهد کرد. هر چی بدی همونو دریافت میکنی. این قانون جهانه. قانون شماره 3، شادی. دوستان، دوست دارم یه رازی رو بگم. به خدا یکی از طلایی ترین جملاتی رو که توی زندگی شنیدی میخوام بهت بگم. بچه ها، دوستان، بچه ها خیلی راحت به خواسته خودشون میرسن. میدونین چرا؟ چون با کوچکترین چیزا شاد میشن. همین امروز بعد از اون یه ساعت پیش داشتم با شایان پسرم بازی میکردم، یه دونه توپ قرمز خریدم. شمال بودیم، گفتم چند؟ 10,000 تومان. یه دونه توپ قرمز، اصلا این توپای پلاستیکی بود، بچه بودیم بازی میکردیم، دولایش هم میکردیم. یه دونه توپ قرمز خریدم، بعد من این توپ رو مثلا میزنم زیر شوت، میزنم میخوره تو دیوار، یا میندازم بالا هد میزنم، این بچه قش قش میخنده، انگار خدا دنیا رو به این آدم داده، به این بچه داده. یعنی این با یه توپ 10,000 تومانی اینقدر شاده و به خواسته های خودش هم میرسه. تو جرأت داری خواسته رو نده بهش، خونه رو سرت خراب میکنه. بچه ها خیلی راحت به خواسته خودشون میرسن. چرا؟ به خاطر اینکه با کوچکترین چیزها شاد میشن. بودا چی میگه؟ در زندگی چیزهای بسیار زیادی هست که میتوانید بابت آنها شاد باشید. پس خود را به خاطر چیزهای کمی که نیست ناراحت نکنید. اگر که شادیاتو خیلی بزرگ میکنی، تو فاصله داری از رسیدن به خواستهات. ولی وقتی میتونی با چیزهای کوچولو شاد باشی، مثل بچه ها خیلی راحت به خواسته خودت میرسی. چقدر حافظ قشنگ میگه؟ هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارانه. میگه یه ذره وضعت بهتر میشه، میگه بابا وضعتو زیر و رو میکنم، از این رو به اون رو میکنم، از یه آدم گدا درت میارم و میکنمت قارون که کلید گنج هاتو نمیدونم چندین تا شطور مجبور بودن که هم کنن بکشن. شاد باشید دوستان تا ثروتمند بشید. اون چیزی که اشتباه در ذهن ما جا افتاده اینه که ما اول باید به ثروت برسیم بعد خوشحال میشیم. نه، اول باید به شادی برسیم. همونطوری که دکتر مارتین سلیگمن میگه، ثروت فقط 13% میتونه توی حال خوب ما مؤثر باشه، 87% ماجرا درون ماست. و تو درون رو درست کن، بهت قول میدم اتفاقات افزایش درآمدی هم برات میفته. قانون شماره 4 از 19، قانونیه که اسمشو میذارم انعکاس و شاید هم جاهای دیگه به همین اسم شنیده باشید. بچه ها، همه چیز به درون ما برمیگرده. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. یعنی میدونی وقتی یه آدم ثروتمند رو میدیدم قدیم، میگفتم ببین چه خونه ای داره، چه ماشینی داره فلان، الان فقط دارم به درون آدم ها نگاه میکنم. قشنگ از حالتی که مثلا یه نفر میبینم پشت یه وانت قرازه کثیف درب و داغونی که آلوده از شیشه شکسته، همه چی نشسته، خاک توی ماشینشو گرفته و داره سیگار میکشه و از این زندگی متنفره، داره توی گرمای تابستون عرق میریزه و ریشاشو اصلاح نکرده و یه لباس کثیف تنشه و یه لیوان چایی و همه جوره، این آدم داره به خودش توهین میکنه. قشنگ از نگاه کردن این آدم دارم میفهمم که چی داره تو سرش میگذره. دیگه دارم در اون آدم رو نگاه میکنم و وقتی هم یه آدمی میبینم پشت یه ماشین بسیار لوکس، یه دفتر بسیار شیک، من درون آروم این آدم رو میبینم. بچه ها، این بیرون زندگی آدم ها نیست که قشنگ یازشته، این درون آدم هاست که قشنگ یازشته. اینو باور کنیم، همه چیز به درون ما برمیگرده. همه چیز. و هر جایی که دنبال ریشه مشکلاتمون داریم در بیرون از خودمون میگردیم، دقیقا داریم بیراهه میریم. ریشه همه مشکلات در درون ماست. درون رو درست کنی، به خدا رمز رسیدن به خواسته ها اینها. درون رو درست کن، به خدا بیرون زندگی عوض میشه. به خدا بیرون زندگی من عوض شده بچه ها، چون درون رو عوض کردم. درون رو عوض کنی همه چیز قشنگ میشه، همه چیز درست میشه، همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، همه چیز به درون برمیگرده. مردم زمانی برای کار تو ارزش قائل خواهند شد که که تو برای کار خودت ارزش قائل بشی. جلسه مشاوره من قیمت خاص خودش رو داره. دوستانی که پیام میدن اوه چه گرون، میگم حرفای من خیلی ارزشمنده. هر کسی نمیتونه 2 ساعت وقت منو بگیره. دوره کوچینگ من کسی که بخوام خودم شخصا پیگیره پیشرفت شخصیش باشم کامل قیمت خاص خودش رو داره، ارزش داره. حرفایی که صدها میلیون خرج کردم بابتش، نمیدونم یک فروش میلیاردی رو گذاشتم کنار، نشستم پای کتاب و ساعتها مطالعه کردم، نمیدونم صدها میلیون آموزش دیدم، قیمت داره این حرفا. و میخوام بگم که دقیقاً زمانی که تو برای کار خودت ارزش قائل باشی، جهان هم برای کار تو ارزش قائل خواهد بود. جهان زمانی برای خود تو ارزش قائل خواهد بود که خودت برای خودت ارزش قائل باشی. برای همین گفتم لباسای کهنه تو بریز دور، برای همین گفتم برو به سر و وضعت برس، برای همین گفتم به ماشینت برس، برای همین گفتم به خونت برس، برای همین گفتم قانون خلا و تمریناتش رو اجرایی کن، چون جهان به تو ارزش قائل خواهد شد. و یادتون باشه جهان و آدم‌ها زمانی به شما احترام خواهند گذاشت که خودتون به وجود نازنین خودتون که روح خداوندی در شما دمیده شده احترام بذارید. قانون شماره 5، شایستگی یا تناسب. یادمون باشه دوستان، باید بشویم تا بشود. به قول استاد عزیزم که میخون، تا نشوی نمی شود، تا نروی نمی رسی. برای رسیدن به خواسته‌ای که مد نظرمونه باید به شخصیتی تبدیل بشیم که شایسته رسیدن به اون خواسته است. اون ماشین رویایی که تو سرته چیه؟ ببین چه آدمی سوار اون ماشین چیه، طرز راه رفتنش چیه، طرز برخوردش چیه، چقدر کار میکنه، چه ایمانی نسبت به خداوند داره، حسش چیه، افکارش چیه، با چه آدمایی معاشرت میکنه، کتاب میخونه. دقیقا تو امروز از همین امروز باید شروع کنی و دقیقا مثل اون آدم راه بری، نه با غرور، با اطمینان، با ایمان. میدونی چی میگم؟ خیلی این جمله رو دوست دارم، میگه fake it to make it، یعنی یه جورایی دروغکی اجراش کن تا بسازیش. تو از امروز اون شخصیت رو ببین. شاید داری پشت یه ماشین معمولی رانندگی میکنی، یه لحظه، نه حالا موقع رانندگی ها، موقع وایسادی، چشمتو ببند و اون ماشین رو تصور کن، ماشین رویایی تو. fake it to make it. خب باید بشوی تا بشود، باید به اون شخصیت تبدیل بشیم، باید با گوش کردن این فایل ها، خوندن کتاب ها، متخصص تر شدن، باید روی خودمون کار کنیم تا برسیم. تا نشوی نمی شود. این قانون شایستگی یا قانون تناسبه. باید یه تناسبی وجود داشته باشه بین شخصیت ما و اون چیزی که میخواییم بهش برسیم. تا لحظه ای که شایسته نشیم نمی رسیم. این قانون جهان هستیه. قانون ششم، قانون پرداخت بها. برای رسیدن به هر خواسته ای باید بهای خودش رو بپردازی. به قول تونی رابینز نقل کرده بود از یکی از ثروتمندان آمریکایی، نمیدونم یکی از بزرگان نفت، فکر کنم تگزاس، نوشته بود. نوشته بود موفقیت، از قول ایشون موفقیت، نوشته بود خیلی ساده است. موفق شدن خیلی ساده است. 1، تصمیم بگیرید که موفق شوید، و 2، بهای رسیدن به اون رو بپردازید. من برای امروزی که اینجا نشستم در محضر شما و به موفقیت بسیار بزرگی رسیدم که هزاران نفر از افراد ارزشمند کشور که انسانهای موفقی هستند که دارن زمان خودشون رو اختصاص میدن برای پیشرفتشون، این که من افتخار دارم وقتی این دوستانو بگیرم، همین برای رزومه من کافیه. بقیهش رو بذاریم کنار. من بهاشو پرداخت کردم بچه ها، دوستان، برای رسیدن به این نقطه. برای رسیدن به هر خواسته‌ای بهاشو باید بپردازی. شاید باید نبشنوی، شاید باید خیت بشی، شاید باید ریسک کنی، شاید باید سفرهای طولانی بری، نمیدونم شب بیدارخوابی بکشی، نمیدونم. باید هر بهایی که ببین، یه چیزی بهت بگم، من همیشه با تمام وجودم آماده بودم که هر بهایی که لازمه برای رسیدن به خواسته خودم بپردازم. همیشه آماده بودم، همین الانم آمادم و ازت میخوام اگر واقعا میخوای به خواسته خودت برسی، همیشه برای پرداخت بهایی که لازمه به خواسته خودت برسی آماده باش. به خدا من اولین ویدیوهامو ببینی خندم میگه نمیتونستم اینجوری پشت هم کلماتو بگم، اینقدر تتپته میکردم. کار کردم، بالای 1000 ویدیو در فضای مجازی از من منتشر شده که امروز میتونم اینجوری صحبت کنم. به لطف خدای مهربون دکمه رو میزنم، یه ساعت دو ساعت میرم تو رکورد. بهاشو پرداختم، بهاشو بپرداز و میرسی. قانون بعدی، تصویر ذهنی. دوستان، قانون تصویر ذهنی، تصویر ذهنی شما دیر یا زود به واقعیت تبدیل میشه. هر چیزی که فکر میکنی همون میشه. جهان اصلاً کاری نداره که تو سرت چی میگذره، هر چیزی که تو سرت میگذره رو پرینت خواهد کرد و به تو تحویل خواهد داد. من یه سوالی میخوام ازت بپرسم، چرا هستن یه سری افراد که تو همین جایی که تو داری زندگی میکنی زندگی میکنن؟ خب تو همین ایران همین آدم های دوروبر تو هم هستن، توی جامعه، با همین ماشین، با همین اینترنت، با همین امکانات، با همین سیستم، با همین نظام، نظام جمهوری اسلامی. چرا یه سری ها دارن موفق میشن و چرا یه سری ها دارن شکست میخورن؟ چرا؟ تا حالا به این فکر کردی؟ میخوام رمزشو بهت بگم. اینم یکی از طلایی ترین جملاتیه که از من برادرت یادگار میگیری. این مثال زندگی شما رو زیر و رو خواهد کرد دوستان. نمیدونم گفتم تو این دوره یا نه، احتمالا نگفتم، اگرم گفتم تکرارش کاملا شایسته است. همونطوری که توی یه باغچه شما دونه سیب رو میکاری، سیب درو میکنی و نمیدونم دونه خیار رو بکاری، خیار در میاد، دونه گوجه رو بکاری، گوجه در میاد. خاک همون خاکه، آب همون آبه، آفتاب همون آفتابه، همه چی همونه، لوکیشن همونجاست. پس چرا یکی میشه سیب، یکی میشه خیار، یکی میشه گوجه، یکی میشه نمیدونم توت، یکی میشه توت فرنگی؟ چرا؟ چون بذره فرق میکنه. چرا در جامعه ای که همه چیز یکیه، سران یک کشور یکی هن، چه ایران، چه چین، چه آمریکا، هر جای دنیا، چه دبی، هر جای دنیا رو میخوای، چرا همه شرایط یکیه؟ مردم جامعه همونن، سران یک کشور همونن، سیاستمدارای جهانی هم همونن، اینترنت هم همونه، سیستم نمیدونم فیلترینگ یا عدم فیلترینگ اینترنت هم همونه، همه چیز همونه. چرا آدم ها نتایج متفاوتی میگیرن؟ چون بذرهای متفاوتی میکارن. این بذره چیه؟ تفکره، تصویر ذهنیه، ویژن. دوست عزیزم، افرادی که تصویر ذهنی بزرگی دارن، من گفتم هرگز شما با ترکیب فکر کوچیک و عمل کوچیک به نتیجه بزرگ نمیرسین. افرادی که تصویر ذهنی بزرگی دارن، این بذرشون درسته و بعد عمل میکنن. حالا خاک دنیا هم حاصل خیزه، چون خیلی ها رو به خواسته خودش رسونده این دنیا و خیلی های دیگر رو هم خواهند رسوند. پس دلیل این که یه سری ها موفق میشن، به درآمد میلیاردی و خیلی بالاتر میرسن و یه عده‌ای شکست میخورن و هر روز توی زندگی بلا سرش میاد، دلیل دقیقا اون بذره و این بذر تصویر ذهنیه. این افکاریه که جلسه پیش اینقدر راجع بهش محکم صحبت کردم، اینقدر تاکید کردم. دوستای گلم، عزیزای دلم، افکار ذهنی ما مثل افکار ما، ذهنیت ما مثل بذرن و اون چیزی که توی زندگی درو میکنیم مثل میوه است. خب بترسیم از افکار منفی. افکار منفی نابودگر هستن، افکار منفی سلامت و ثروت رو نابود میکنن. سوغات افکار منفی سرطان، ام اس، ورشکستگی و انواع اقسام بیماری هاست. تصادف، جریمه های راهنمای رانندگی، از خونه توسط صابخونه پرت شدن بیرونه. افکار منفی سوغات مرگباری دارن. بترسیم از افکار منفی، بترسیم. من به خدا امروز از منفی فکر کردن میترسم. نمیدونم چجوری بهتون بگم. به قول یکی از اساتیدم میگفت تو از چاقو میترسی، از آتیش میترسی. میدونی دستتو میبره، میدونی دستتو میسوزونه، ولی ما از افکار منفی نمیترسیم. وقتی درست حسابی بلاها رو سرمون آورد، توی در و دیوار خوردیم به اندازه کافی، اون وقت تازه یاد میگیریم و بعدش خواهیم ترسید. من برادرم یه مثالی میزد، میگفت که در جهان مثلا سالانه 5000 نفر در اثر مارگزیدگی میمیرن، ولی این رقم توی تصادفهای راهنمایی رانندگی 1 میلیون، 2 میلیون، مثلا چند میلیونه. ولی انقدری که آدما از مار میترسن، از ماشین نمیترسن. میدونی ناشناخته است، یه خطر ناشناخته است. افکارم همینه. حالا شاید آدما یه ذره از ماشین و تون رفتن بترسن، ولی هیچ کس از افکار منفی نمیترسه، در صورتی که افکار منفی ترسناک ترین پدیدن. خدا پناه میبریم به تو از افکار منفی. و در اون طرف ماجرا، ثروت، آرامش، شادی، افزایش روزافزون درآمد، هر روز بیشتر از دیروز، سوغات افکار مثبت. و امروز یه هشدار شدید میدم به همگی و خودم که بترسیم از افکار منفی. قانون نهم، قانون تأثیر. بچه‌ها، خلقیات، درآمد، شرایط و روابط عاطفی و همه چیز من و شما متوسط 5 نفریه که باهاشون بیشترین ارتباط رو داریم. و به قول دارن هاردی توی کتاب اثر مرکب میگفت که من کلن تو زندگی 2-3 ساعت جیم رانو دیدم، ولی همیشه همنشین جیم ران بودم. ما میتونیم با مطالعه کتاب ها و گوش دادن به فایل های صوتی تصویری اساتید همنشین این بزرگان باشیم. همنشین تو زتو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. همنشین های بزرگ برای خودت انتخاب کن تا بزرگشی. چقدر حافظ قشنگه: بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. این قانون شایستگی رو گفتم باید بشوی تا بشود. چقدر حافظ قشنگه: یکی از اسباب بزرگی همنشین بزرگان شدنه. چطور امروز کتابا هست؟ دریچه قلبتو به روی این آگاهی های زندگی ساز باز کن و تو دریافت خواهی کرد. حتی میخوام بگم یه چیز عجیبی میخوام بگم. حتی من میشناختم خانومی رو که چند نفر از دوستاش بچه دار نشده بودن و ایشون تا مدتی بچه دار نشد. و عجیبه، دوستای اون خانوم که بچه دار شدن، اون خانوم هم بچه دار شد. این باش صحبت میکردم، میگفت این اتفاق افتاده برام. آقای شفی، انقدر اطرافیان تو روی تو تأثیر گذارن که ناباروری اونها میتونه باعث ناباروری تو بشه. و به محض اینکه اونها بچه دار بشن، تو هم بچه دار میشی. احتمالا اگه کسانی بچه دار نمیشین، یه خبری، یه چیزی، یه دوست نزدیکی هست که اون بچه دار نمیشه. اینقدر تأثیر همنشینان، تأثیر درآمدیش هم که من اینو حس کردم. خودتو نگاه کن الان، ببین با کیا داری میگردی. متوسط درآمدت متوسط درآمد اوناست. خیلی راحت جهان داره به تو اینو نشون میده. قانون دهم، منطقی شدن. یادمون باشه اون چیزی که برامون منطقی نباشه به همون داده نمیشه. دوستان، چیزی که برات عجیب باشه، وای اگه به اون خواسته برسم چقدر. مثلا فکر کن خواستت چیه، رویات چیه، آرزوت چیه. همین امشب بهت بدن، شاید سکته کنی مثلا خوشحال، دور از جونه. نه مثلا یه هوین مثلا نفست بند، مگه میشه خدایا؟ اگه اینجوریه اصلا تو در مدارش نیستی. اگه تعجب، کسایی که به خواسته خودشون میرسن، من میدونستم اصلا اینا تعجب نمیکنن، اصلا اینا سورپرایز نمیشن. اون چیزی که برات منطقی نیست بهت داده نمیشه. و اگر خواسته تو رو یه سری ها دارن و فکر میکنی که اونا یه آدم های خاصی هن، اونا یه آدم های عجیب غریبی هن، اونا یه استعدادهای خاصی دارن، اونا مثلا IQ 150 دارن، اونا به جای 2 تا دست 4 تا دست دارن، اونا نمیدونم در خانواده های عجیب غریب، اگر فکر میکنی کسایی که بهت خواسته تو رسیدن آدمای عجیب غریبی بودن، هنوز در مدار دریافت خواستت نیستی، چون خواستت برات منطقی نیست. باید براتون منطقی بشه، باید براتون باورپذیر بشه. یکم توی جلسه باورها بیشتر بازش میکنیم. انقدر باید نمونه ببینی و انقدر باید به افرادی که به خواسته تو رسیدن نزدیک بشی، نمونه هاشو توی دوستای نزدیکت ببینی که اینو باورش کنی، لمسش کنی. و بعد برای تو هم به صورت کاملا طبیعی اتفاق خواهد افتاد. دارم اینا رو میبینم و دونه دونه این قوانینی که دارم بهتون میگم چیزایی نبوده که خونده باشم، اینا رو با گوشت و پوست و استخونم دارم امروز لمسش میکنم دوستان عزیزای دلم. پس اگر خواستتو بهت بدن و تعجب میکنی، بدون که هنوز باش فاصله داری. قانون 11، قانون گسترش، من بهش میگم دوستان جهان میل داره به گسترش. تعداد خونه هایی که توی ایران بوده، تعداد خونه هایی که در جهان بوده، تعداد اتومبیل ها در ایران و جهان، تعداد هواپیما ها، تعداد کشتی ها، تعداد نمیدونم زمین های کشاورزی، نمیدونم توناژ پسته تولیدی در این، همه اینا رو به افزایش. جهان میل داره به افزایش و اگر تو به پیشرفت جهان کمک کنی، اگر تو به پیشرفت جهان کمک کنی، جهان به پیشرفت تو کمک خواهد کرد. جهان به پیشرفت تو کمک خواهد کرد. جهان به گسترش کسب و کار تو کمک خواهد کرد. اگر به گسترش جهان کمک کنی. یعنی یه کاری کنی آدم‌ها راحت‌تر به خواستشون برسن. مثلا ممکنه یه نمی‌دونم شرکت حمل و نقل فراهم کنی، بسازی برای حمل آسان‌تر کالا. مثلا یا مثلا آرایشگری با اون آرایش خوبی که انجام میدی حس بهتری به آدم ها بدی، یه جوری این چرخ جهان رو بهتر شروع کنی به چرخوندن. همین کاری که من الان دارم انجام میدم، دارم حالتون رو خوب میکنم و چرخهای جهان بهتر خواهد چرخید و جهان داره چرخهای کسب و کار منو بهتر میچرخونه و من امروز دارم به جهان خدمت میکنم و میدونم که وقتی تو به جهان خدمت کنی، جهان به تو خدمت خواهد کرد. وقتی تو به گسترش جهان کمک کنی، جهان به گسترش کسب و کار تو کمک خواهد کرد. قانون 12، قانون هدیه. برای اینکه اون چیزی رو که میخوای دریافت کنی، باید اون چیزی که دنیا میخواد بهش بدی. اگر میخوای ثروت رو دریافت کنی، باید کمک کنی آدم ها به ثروت برسن. یعنی چی آقای شفیع؟ یعنی ما هم باید بیایم سخنران انگیزشی بشیم؟ نه، هر کسی تو این دنیا برای یه کاری ساخته شده. یه نفر قراره کارخونه دار بشه، نمیدونم چینی تولید کنه، یه نفر قراره نمیدونم وارد کننده بشه، یه نفر قراره صادر کننده بشه، یه نفر قراره کشاورز بشه. همه اینها دارن ثروت تولید میکنن. کشاورز که داره پسته تولید میکنه، داره آجیل شب عید آدمها رو تامین میکنه، شادیشون رو تامین میکنه، خب فضای گرم خانواده. این فضای گرم خانواده باعث میشه که اون آقای کارخونه داره مثلا صبح با حال بهتری بره، که دیشب یه شب خوب در کنار زن و بچه داشتم. میدونی چی؟ اون آقایی که مثلا سینما داره یا فیلم میسازه، با اون فیلمش وقتی حال خوب به مردم میده، وقتی مردم رو سرگرم میکنه، این شروع میکنه چرخهای جهان رو حرکت دادن. برای این که به اون چیزی که میخوای برسی، باید اون چیزی که آدما میخوان رو بهشون بدی. اگر میخوای به ثروت برسی، باید با عالی انجام دادن کار خودت باعث گسترش ثروت در جهان بشی. بچه‌ها، یه ماشین شامل 3000 قطعه است و ماشین تنها زمانی دقیقاً درست کار میکنه که تمام این 3000 قطعه در کنار همدیگه درست کار کنه. خب و در خصوص هدیه، یادمون باشه اول باید بدیم بعد دریافت کنیم. باید به جهان اعتماد کنی. اول بکار و سپس درو خواهی کرد. اول بکاریم بچه ها، اول به جهان اعتماد کنیم. باور کنید اگر اینجایی که هستم و افتخار میکنم که دارید صدای منو میشنوید، به خدا به شنیده شدن صدام توسط شما افتخار میکنم. شما کم آدمایی نیستین. امروز من چیزی رو در شما میبینم که خیلیاتون احساسی شدم. امروز چیزی رو در شما میبینم که خیلیاتون در خودتون نمیبینید، که 5 سال دیگه چه اتفاقایی براتون میفته. و من با افتخار اگر به اینجا رسیدم، به جهان اعتماد کردم، کاشتم و دارم درو میکنم، کاشتم و دارم برداشت میکنم، به کار و آنگاه در برداشت خواهی کرد. قانون 13، تمرکز. روی هر چیزی که تمرکز کنی به سرعت رشد میکنه. اگر روی مشکلات تمرکز کنی، مشکلات سریع زیاد میشه. اگر روی داراییات تمرکز کنی، داراییات زیاد میشه. اگر روی بدهیات تمرکز کنی، دائم لیست بدهیات رو نوشتی، هی داری بدهیات رو مرور میکنی، بهت قول میدم بدهیات بیشتر میشه. هر چیزی روش تمرکز کنی، اون رو داری به زندگی دعوت میکنی. و اگر دنبال سریع رسیدن به خواسته هاتی، روی داشته هات تمرکز کن و روی یک کار تمرکز کن. کتاب بسیار زیبایی هست در این زمینه، حکایت آن که دل سرد نشد، نوشته مارک فیشر. یه جایی اون دولتمند آنی که میاد قضیه تمرکز رو بگه، اولا یه شاخه گل رو نشون میده، یه شاخه گل روز رو. میگه میدونی چرا این شاخه گل روز از همه روزا بلندتره؟ نمیفهمه. میگه نه، میگه چون شاخ و برگاش رو زدم. ببین شاخ و برگا رو بزنید تا بزرگ بشید بچه ها. 10 تا کار رو با هم انجام ندید، روی یک کار تمرکز کنید. به خدا اثرگذاران از زمانی متحول شد که من فقط روی اثرگذاران قرن 21 تمرکز کردم و تولید و بازرگانی خارجی گذاشتم کنار. اگر میخوای خیلی سریع تر به خواسته خودت برسی، روی یک کار تمرکز کن. کشتی های پشت سرت آتیش بزن و روی یک کار تمرکز کن و این طور به خواستت میرسونه. قانون 14 قانون احساس. همونطوری که گفتم توی برنامه های جلسات قبلی، شما هرگز با احساس بد به نتیجه خوب نمیرسید، همونطوری که ماشین هرگز در دنده عقب رو به جلو حرکت نخواهد کرد. این از جملات طلایی من، یادگاری به شما دوستان عزیزم. شما هرگز با احساس بد به نتیجه خوب نخواهید رسید، همونطوری که ماشین هرگز در دنده عقب رو به جلو حرکت نخواهد کرد. برای اینکه احساسات خوب بشه، نگرانیاتو به خدا بسپار. بگو خدایا این باید جور شه، این پوله باید برسه، این باید اینجوری شه، این باید اینجوری بشه. اینا همه رو به تو سپردم. تمرینی داریم امروز به نام صندوقچه توکل. مینویسی، تا میکنی، میذاری، میندازی تو صندوق توکلت و با عشق مشغول خدمت به خلق خداوند میشی. نگرانیاتو به خدا بسپار. این یک، برای حال خوبت. دو، بچه ها شما هرگز با انجام کاری که ازش متنفرید به نتیجه عالی نمیرسید. تمام افرادی که در جهان تاثیرگذار بودن و تاریخ ساز بودن، عاشق بیقرار اون کاری بودن که داشتن انجامش میدادن. ون گوک عاشق نقاشی بود، کریستیانو رونالدو عاشق فوتباله، بیل گیتس عاشق برنامه نویسی بود، استیو جابز دیوانه الکترونیک بود، ایلان ماسک عاشق فضا و موشک بازی و نمیدونم کتاب‌های فضایی بود و تغییر دادن جهان. عاشق‌ها جهان رو تغییر میدن، عاشق‌ها تاریخ ساز میشن، نه متنفرها. امکان نداره با کاری که ازش متنفری به نتیجه فوق‌العاده، یه نتیجه معمولی میگیری. یه خونه مثلا 80 متری و یه ماشین قسطی چینی، تهش همینه بعد 30 کار کردن، تهش همینه. ولی تو عاشق یه کاری باش، اون چیزی که اون آدم تو 30 بهش رسیده، تو توی میگم شاید 3 تا 5 بهش برسی و بعد اون 5 تازه ماجرا شروع میشه. به جاهایی میرسی که آدم خیلی هاشون خوابش هم نمیبینن. گفتم جلسه قبل راجع به ثروت ایلان ماسک، هم 100 و چند میلیون طول میکشه که یه نفر آمریکایی به ثروت ایلان ماسک برسه. عاشق باشین و نتیجه بزرگی دریافت خواهید کرد. قانون 15 بهش من اسمشو گذاشتم قانون راهنما. جمله‌ای بود پدر مرحومم میخوند، خیلی دوستش دارم این جمله رو، میگفت When there is a will there is a way. هر جایی که آرزویی هست راهی هست. بچه‌ها آخ چقدر این قانون قشنگه، چقدر مهمه. هر جایی که آرزویی هست راهی هست. وقتی که تو تصمیم میگیری به یک خواسته ای برسی، جهان هیچ راهی نداره به جز اینکه راه رو به تو نشون بده. دقیقاً مثل میدونی این چی میمونه؟ یه مثال خیلی خوشگل بزنم. موقعی که میخوای رادیو رو بگیری، یه شبکه ای رو، رادیوهای قدیمی بود، بعد این پیچه رو میپیچوندی، بعد نزدیکش که میشدی یه کیچ کیچ میکرد، کیچ 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 کیچ، بعد دیگه به قولی مثلا فاین تیون میکردی آروم، بعد قشنگ شبکه رو برات پخش میکرد. موقعی تو تصمیم میگیری به یه خواسته ای برسی، مثل من اول یه اسمس اومد، رفتم توی همایش رایگان، بعد یه نفر پاشد به سخنران فوش داد، بعد با یه دوستی آشنا شدم، شماره دادیم، شماره گرفتیم، چند تا کتاب به من معرفی کرد، بعد اون دوست 6 بعد دعوتنامه دوره سخنرانی حرفه‌ای رو برام فرستاد، رفتم اونجا با یه دوست دیگه آشنا شدم و شروع شد ماجرا و برای تو شروع خواهد شد. نشانه های جهان رو دنبال کن. گفتم جهان زنده است و با تو حرف میزنه. نشانه ها رو دنبال کن. جهان راهی نداره دوستای گلم، عزیزای دلم. به هر خواسته ای که آرزوشو داری برسی و خیلی برات بزرگه، خواهش میکنم اونو بنویس و جهان راه رو به تو نشون خواهد داد. جهان راهی نداره. جهان میخواد پیشرفت کنه و راهی نداره بجز ببین دنیا میخواد به پیشرفت خودش برسه، تو هم میخوای به خواسته خودت برسی، جهان میگه این کارا رو بکن و من خواستتو بهت میدم، تو این کارا رو انجام میدی، جهان به خواسته خودش که پیشرفته میرسه، تو هم به خواسته خودت میرسی، ما رو به خیر و تو رو به سلامت، خداحافظ، معامله کردیم، هر دو طرف راضی. اوکی، فقط یه چیزی، هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی، من بهش میگم عدم قطعیت، هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی که دقیقاً چی پیش میاد. مثال میزنم، مثال جاده چالوس، از تهران راه میافتی میخوای بری جاده چالوس، تو هرگز نخواهی دونست که مثلا چند بار بعد از دنده 3 تو دنده 2 معکوس بکشی، حالا شاید هم مثلا ماشینت اتومات باشه، چند بار ماشینت معکوس میکشه، نمیدونی چند بار چند درجه باید فرمونو به راست یا فرمونو به چپ بپیچونی، نمیدونی چند بار در وسط جاده هوس میکنی که نگهداری، نمیدونی شاید یه مشکلی پیش بیاد، شاید ماشینت پنچر بشه، شاید پلیس جریمت کنه، شاید نمیدونم اتفاقای خوبی بیفته، شاید با یه دوست برخورد کنی، شاید اونجا وسط راه به جایزه بدن، هزاران اتفاق ممکنه بیفته، هرگز نمیتونیم تصور کنیم که دقیقاً توی مسیر چی پیش میاد و خیلی افراد چون نمیتونن کل مسیر رو پیش بینی کنن حرکت نمیکنن و این دقیقاً دلیلیه که خیلی از آدم‌ها به خواسته خودشون نمیرسن. منم نمیدونستم چی میشه، باور کنید امروز در اثرگذاران قرن 21 همین امروزی که دارم باهاتون صحبت میکنم ما با چالش‌هایی مواجه هستیم در وبسایتمون، در پاسخ دادن به هزاران پیامی که هزاران یعنی نمیدونم شاید از دیشب چند هزار پیام داشتیم و بچهای واحد پشتیبانی واقعا کم آوردن و الان با یه چالش مواجه شدیم. خب تو اصلا نمیتونی تصور کنی که در راه برای تو چی پیش خواهد اومد. حرکت کن، گر مرد رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. دلیل نرسیدن خیلی ها به خواستشون قدم بر نداشتنه و دنیا، دوستان این جمله طلایی از من رضا شفیعی برادرتون یادگار داشته باشین، دنیا برای رسیدن شما به خواسته هاتون دو تا کار میکنه به دو شرط: یک، مسیر رو بهت نشون میده; دو، وسیله های لازم به سفر، وسیله های لازم برای رسیدن به خواسته تو بهت میده در طول سفر. پس مسیر رو بهت نشون میده، وسیله هات هم بهت میده، به چه شرطی؟ به شرط یک، اعتماد به ساختار جهان، اعتماد کن به کار و انگاه درو خواهی کرد، و دو، حرکت. قانون 16، قانون انتخاب طبیعی. قانون انتخاب طبیعی، قوی ها میمونن و ضعیف ها حذف میشن، این قانون جهانه. این از همسرم یاد گرفتم. مثلا باکتری ها مثلا وقتی که آنتی بایوتیک میزنن، این مثلا یه تعدادی از باکتری ها میمیرن، خب بعد یه تعدادی از اون چند هزار تا یه تعدادشون باقی میمونن و همونا تولید مثل میکنن و امروز جهان با باکتری های بسیار قدرتمندتری مواجهه به نسبت باکتری های مثلا چند ده سال پیش. همه ما به نسبت نسل های گذشته قوی ترین، خوشگل ترین، ما قوی ترین مردمان تاریخ کره زمین هستیم. هم قیافه های خانوم ها رو نگاه کنید، هم بانوان ایرانی به نسبت مثلا عکس های زمان ناصرالدین شاه نگاه کنید، خانم های اون موقع رو نگاه کنید، ببینید ببینید هممونا چقدر خوشگل تر شدیم، چقدر خوشتیپ تر شدیم. خب جهان قوی ها رو نگه خواهد داشت و ضعیف ها رو حذف خواهد کرد، این قانون جهان هستیه. بره خوراک گرگ میشه، بره شکار میشه توسط عقاب، ماهی کوچیک توسط ماهی بزرگ بلعیده میشه، سرمایه کوچیک توسط سرمایه بزرگ بلعیده میشه، مگر اینکه اون سرمایه یاد بگیره خودشو بزرگ کنه. این قانون جهانه. ضعیف ها قربانی میشوند و قوی ها میمانند. به قول یه مدرسی از همکاران میگفت روزهای سخت میرن ولی آدمای سخت میمونن، یادمون باشه. جهان قوی ها رو نگه خواهد داشت و ضعیف ها حذف خواهد شد. مبحثی که توی دوره باران ثروت توی هفته انسان حاصل رابطه جنسی نیست کاملا بهش اشاره میکنم. قوی ترین ها برای موندن در بهترین شرایط انتخاب میشن. تو شکرگزاری 2020 گفتم الان توی بهترین شرایطیم به نسبت 100 سال قبل و ما قوی ترین نسل تاریخ بشری. جهان قوی ترین ها رو برای بهترین شرایط انتخاب خواهد کرد، این قانون جهانه. قانون 17، مشکلات خود فرصت ها هستن. مشکلات دقیقاً خود فرصت ها هستن. به قول ویندایر میگه در هر مشکلی به اندازه همون مشکل یا بزرگتر از اون، نه یه بزرگ دیگه میگه در هر مشکلی به اندازه همون مشکل یا بزرگتر از اون فرصت وجود داره. ویندایر که میگه مشکلات خود فرصت ها هستن. یه پستی رو خواهرم فرستاد برام از جیمران، میگفت وقتی که کم روی خودت کار کردی یه چیزی هست سیچویشن یا وضعیت، گفت وضعیت برای تو مشکله وقتی رو خودت کار نکردی، وقتی که یه کم روی خودت کار میکنی این میشه یه چالش، این میشه یه چالش، و وقتی خیلی روی خودت کار میکنی خیلی توانمند میشی این میشه یک اپورتونیتی، این میشه یک فرصت. شرایط زندگی بستگی به این که چقدر روی خودمون کار کردیم میتونن مشکل باشن، میتونن چالش باشن و میتونن فرصت ثروت ساز باشن. هر چقدر رو خودمون بیشتر کار کنیم بیشتر میتونیم فرصت‌های زندگی رو به ثروت تبدیل کنیم. قانون بعدی، برچسب. ما برچسب میزنیم روی اتفاقات، ولی هیچ اتفاقی خوب یا بد نیست. به قول ویلیام شکسپیر یا شکسپیر میگه اتفاقات خوب یا بد نیستن، این ما هستیم که روی اونها برچسب خوب یا بد میزنیم. هیچ اتفاقی خوب یا بد نیست دوستان، همیشه میشه به اتفاقای بد از یه زاویه خوبی نگاه کرد. مثلا حواست نبوده در ماشین رو نبستی، یه اتفاقی افتاده، یه پولی توی ماشینت خدای نکرده اومدن دزدیدن، یاد میگیری که دفعه بعد پولت رو توی داشبورد ماشینت نذاری. این از زاویه خوب نگاه کردنه، هیچ اتفاقی خوب یا بد نیست. قانون بعدی، یه ذره عدد قانونا به هم ریخت، قانون 18 بهش میگم قانون فاصله. یه شب توی هواپیما با یه دوستی آشنا شدم، احساسم گفت که این آدم اهل دلیه، و یه شب رفتم سمت شهریار تهرانم بود خدا حفظش کنه، و با هم رفتیم بیرون و رفتیم توی کوه، یه ماشین آفرود داشت، رفتیم توی کوه بالا و ساعت دمم 1:30 شب رسیدیم به دمای نمیدونم -10-20 درجه و رفت از جاده خارج شد و یه جایی توی برف بود دیگه. من واقعا ترسیده بودم. یه جمله تاثیرگذاری این آدم به من گفت، گفت رضا به اندازه‌ای که از خدا فاصله داری میترسی و به اندازه‌ای که به خداوند نزدیکی این قلب تو آرومه. میدونین دوستان، دقیقاً به اندازه‌ای که از خدا فاصله داریم میترسیم، به اندازه‌ای که از خدا فاصله داریم از ثروت دوریم، به اندازه‌ای که از خدا فاصله داریم روابط عاطفیمون به هم ریخته است، به اندازه‌ای که از خدا فاصله داریم از همه خوبی‌ها فاصله داریم، و به اندازه‌ای که از خدا فاصله داریم انرژیمون کمه، به اندازه‌ای که از خداوند، از مبدأ آفرینش، از مبدأ تمام خوبی‌ها فاصله داریم، از این خوبی‌ها هم فاصله داریم، و به اندازه‌ای که به خوبی ها نزدیک میشیم به خداوند هم نزدیک میشیم. و قانون نهایی، قانون 19، قانون انطباق. بچه ها، دوستای گلم، عزیزای دلم، هر چیزی که منطبق بر طبیعت باشه آدم ها ازش استقبال میکنن، و هر چیزی که منطبق بر طبیعت نباشه آدم ها ازش فرارین. طبیعت دائم داره پیشرفت میکنه، پس کسی که دائم داره پیشرفت میکنه همه ازش استقبال میکنن، همه خوششون میاد، بهش افتخار میکنن. درخت غر نمیزنه. دیدی یه درخت غر بزنه؟ نه. حتی یکی از راه‌های بزرگ دفع انرژی منفی و حال بد رفتن به طبیعت. حالت بد شد، برو تو جنگل، برو کنار یه چشمه، یه رود، خب آب بیاد، آب جاری، حالت خوب میشه. خب طبیعت آرامش بخشه. چرا؟ چون غر نمیزنه. و کسانی که غر نمیزنن و آرامش بخشن منطبق بر طبیعتن، و آدم‌ها از اینها استقبال میکنن. هر چیزی که منطبق بر طبیعت باشه، برای همین بشر داره میره به سمت محصولات غذایی ارگانیک، هر چیزی که طبیعی باشه. وقتی من رضا شفیعی خودم باشم، همون پسر شر و شیطونی که هستم، همونی که هستم باشم، شعار ندم، ماسک نزنم، شما خیلی با من ارتباط بهتری برقرار میکنید. هر چیزی که طبیعی باشه آدم ها بیشتر ازش استقبال میکنن. منطبق بر طبیعت باشیم تا بیشتر از خودمون و کارمون استقبال کنن. من رضا محمد شفیعی هستم و مرسی که تا اینجای برنامه همراه من هستی. بسیار عالی. دوستای عزیزم، بریم سراغ گاز و ترمزهای ثروت. دوستان، در مسیر رسیدن به هر خواسته ای، این میتونیم تشبیهش کنیم به حرکت یک ماشین، که من این اسباب بازی رو آوردم اینجا، اسباب بازی پسرمو. یک سری نیروها پیش برنده هستن یا هل دهنده، و یک سری نیروها بازدارنده هستن. ببینین این ماشین از این سمت میخواد بره، از این سمت تصویر بره این سمت تصویر، یه دستی اینو داره هل میده، یه نفری هم شاید بیاد اینو بکشه. خب این میشه چی؟ اینا نیروهای پیشبرندن به سمت مقصد، و یه دستی ممکنه اینو جلوشو بگیره یا هلش بده عقب، و یکی هم چی؟ بکشتش عقب. خب خیلی میخوام قشنگ مفهوم رنج و لذت رو درک کنید در مسیر رسیدن به ثروت. وقتی که از شرایط جاری ناراضی باشی، رنج بیپولی یک نیروی هول دهنده است که تو رو هول میده به سمت ثروت، به سمت درآمد بیشتر. مثلا تغییرهایی که خودم در کودکی در نوجوانی شده بودم به خاطر بیپولی یک نیروی بسیار قوی بود برای هول دادن من به سمت ثروت. و از اون ور لذت ثروتمند شدن، لذت سفر خارج رفتن، لذت درآمد بالا، لذت ماشین خوب خریدن، لذت این که تو بتونی یه خونه خیلی خوب برای خودت بخری، سفری که دوست داری و بری، هر چیزی، خب این یک کشنده است. از اون طرف یه نیروهای بازدارنده‌ای هم وجود داره دوستای گلم. این چیزیه که من بهش میگم ترمزهای ثروت. ترمز ثروت چیه؟ یه چیزیه که تو رو داره هول میده. چیه؟ ترس از ثروتمند شدن. حالا ترسایی که جلوتر مثالشو میزنم، مثل اینکه تو بترسی که پولدار بشی، بعد خواهرت بیاد بگه حالا 1,000,000 به من بده، اون بگه 2,000,000 به من بده، اون بگه 5,000,000 به من بده، اون بگه وام منو تسویه کن، اون بگه برای من چک بنویس، اون بگه بیا ضامن من شو، خب بشی صندوق صدقه فامیل، یا همه انتظار دور از جون مرگ تو بکشن. این میشه ترس از ثروت. حالا جلوتر میگم ترمزهای ثروتو. پس ترس از ثروتمند شدن یه نیروی چیه؟ هل دهنده به عقبه، نمیذاره ما بریم، که خیلیامون از ثروتمند شدن میترسیم. این ترسهای ثروت هستن در دارن. یه نیرویی هم نیروی عقب کشنده است، اجازه نمیده این ماشین بره به سمت خواستش. چه نیروهای نیروی عقب کشنده است؟ میگه بابا حالا نشستیم اینجا چه کاریه؟ سری که درد نمیکنه رو چرا دستمال به من؟ چه کاریه بابا همینجا نشستم، زندگی خوبه دیگه، یه خونه فکستنی داریم واسه خودمون، یه آب باریکه‌ای داره میاد، چه کاریه بری کارگاه را مندازی مثلا روی این پولت ریسک کنی؟ حالا همین ذره یه ذره پوله رو داره، یه ذره طلاها رو داره، اینو بذار کنار ولش کن، چه کاریه بزنم توی ریسکی؟ میدونی اون لحظه ای که شرایط جاری رو داری ترجیح میدی و میترسی که حرکت کنی، این یه نیروی کشنده است. یعنی ماشینه میخواد بره به سمت ثروت، تو داری میکشیش عقب. خب مبحث الانمون اینه و خیلی میخوام راجع به ترمزها صحبت کنم، چون خیلی وقتا ما شروع میکنیم گاز دادن و ای تلاش میکنی نمیرسی. میخوام بگم دوستان نیروی پیشرفت، یعنی نیروی پیشبرنده، اینی که داره هول میده تو رو، رنجایی که داره از شرایط فعلی تو رو هل میده به سمت ثروت، لذت ثروتمند شدن هم تو رو داره میکشه. این نیروهای پیشبرنده منهای چی؟ نیروهای بازدارنده، منهای این آدمی که مانع جلو رفتن این ماشینه، منهای کسی که داره چی کار میکنه ماشین رو میکشه عقب. نیروهای پیشبرنده کسایی که دارن ماشین رو به سمت ثروت هل میدن، منهای نیروهای بازدارنده. این میشه بالانس این نیروها. خب این نیروی پیشرفته. و یه چیز دیگه، میزان پیشرفت رو میخوام بگم. ببین تو میخوای از تهران حرکت کنی، خب به سمت بندرعباس، فرض کن استپ ها یا پله های 1 کیلومتری با ماشین میری، خب مسیرم رو به جنوبه. تو اگه 10 پله یا 10 کیلومتر به سمت جنوب بری، 1 کیلومتر برگردی به سمت شمال، چی میشه؟ برایند حرکت تو 9 کیلومتر به سمت جنوب خواهد بود. ولی اگر 5 کیلومتر به سمت جنوب بری، 5 کیلومتر به سمت شمال، چی میشه؟ برایند حرکتت صفره. خیلی وقتا بچه ها ما آدم ها تمام تمرکزمون رو گذاشتیم روی میزان جلو رفتن، ولی اصلا حواسمون به میزان عقب رفتن نیست. برای اینه که خیلی امروز میخوام اصلا راجع به ترمزهای ثروت صحبت کنم. دقیقا نیروهای عقب کشنده، قدمهایی که برعکس خواستمون برمیداریم. میخوایم لاغر شیم، از اون چیز برگر هم میخوریم. یعنی روی تردمیل رفتن یه قدمه در جهت لاغر شدن دیگه، خب ورزش کردن یه قدمه در جهت لاغر شدن، نمیدونم رژیم غذایی رو نگه داشتن تا یه مدت یه قدمیه در جهت تناسب اندام، ولی از اون بر قدمای خلاف جهت هم برمیداریم. به جای مثلا هفته یه وعده تقلب، مثلا هفته 4 وعده تقلب میخوریم، اون ستای دیگه قدمهای برعکسن. میخوای ثروتمند بشی، چند قدم برمیداری، کار میکنی، از اون ور شب 2 ساعت توی اکسپلور میچرخی به جای اینکه یه کتاب بخونی در زمینه کارت. اونا قدمهای پس کشندن، اونا قدمهای عقب کشندن، اونها قدمهایی هن که دقیقاً اون قدمهای مثبتی که ورداری رو شروع میکنن منفی کردن. خب حالا بریم سراغ ترمز ها. این که اصلا ترمز ها چی هن؟ ببین دوستان من میگم 2 مدل دزد داریم. آشفی دزد من یه مدل داره، آره دزد مدل داره عزیز دلم. یه دزد مدلی که هممون میشناسیم، دزدیه که میاد یه پولی از تو جیب شما میکشه بیرون بدون اینکه حواستون باشه، میدزده میره دیگه، شاید هم زورگیر باشه.
ولی یه مدل دزدی داریم که نامرئیه و هرگز شناخته نخواهد شد. چه دزدی؟ دزدی که اجازه نمیده یه پولی که حق شماست، سهم شماست، آماده رسیدن به شماست بهتون برسه. و این دزد ترمزهای ثروت شماست. و تو این جلسه و جلسه باورها بهش میرسیم. حالا این نیروهای پیشبرنده و عقب کشنده یا مانع، دوستان اینا با هم یه رقابتی دارن و در سه حالت قرار میگیرن. خیلی ساده، اگر نیروهای هلدهنده شما به ثروت دقیقاً برابر نیروهای بازدارنده شما برای ثروت باشن، شما درجا میزنید از لحاظ مالی. یک سال میگذره دقیقاً تو همون شرایط هستی. یعنی زمانی که دیدی داری درجا میزنی، دقیقاً نیروهای هلدهندت و عقب کشندت یکی هستن. زمانی که داری با خیلی سختی و زجر جلو میری، دیگه خودتو داری نابود میکنی و ولی ماشینه یه ذره میره جلو، ای بابا اینقدر کار کردیم حالا فروشه از 20 میلیون شد 22 میلیون ترکوندیم خودمونا. یعنی چی؟ این دقیقا اینه، یه ماشینیه که ترمز دستیش بالاست و داره تمام وجود داره گاز میده، بعد لنتا هم داغ کرده، اصلا یه چی یه بویی هم داره تو ماشین داره بلند، چه خبره؟ ماشین داره سخت میره جلو، میره جلو ها. خب پس اگه داریم درجا میزنیم نیروها مساوی هن. اگه داریم جلو میریم، سخت داریم جلو میریم، ترمزها دارن کارشونو میکنن، ولی نیروی جلو برنده ما یه ذره قوی تره. یه وقتی هم هست میبینیم ماشین خیلی راحت میره جلو، این لحظه ای که پاتو هر رو ترمزها برداشتی. یه وقتی هم هست تو داری کار میکنی، شرایط بدتر میشه، یه بدهی دیگه، یه وام دیگه، یه قسط دیگه، یه مشکل دیگه، یه تصادف دیگه، یه خدایا چرا داره اینجوری میشه. نیروهای عقب کشنده خیلی قوی ترن، ترمزها خیلی قوی ترن. هر وقت تلاش میکنی ولی به خواسته خودت نمیرسی، یعنی ترمزها دارن خیلی قشنگ و خوشگل بدون این که حواست باشه دارن کارشون رو انجام میدن. و اگر توی زندگیت به چیزی که میخوای نرسیدی یا داری خیلی سخت میرسی، یعنی اینکه این نیروی بازدارنده به شدت قویه دوست خوب من، و باید نیروهای بازدارنده تو کشف کنی. من یه چیزای امروز راجع به ترمزا میگم و ازتون میخوام بشینید تمرین ترمزهای ثروتتون رو انجام بدید. این تمرین زندگی مالی شما رو زیر و رو خواهد کرد. ببین با چه قدرتی دارم با چه ایمانی دارم بهت میگم، من رو ترمزام کار کردم، نتیجه نمیتونم بگم نتیجه چقدر خوب شد. رو ترمزات کار کن. خب یه داستانی میگم. یه شب رفته بودم همین مشهد، یه فست فودی هست توی سید رضی، همینجوری به دلم افتادم اسمشو بگم، رسکت نو، فست فود باحالیه. بعد صندوقدار اونجا که فکر کنم رئیس اونجا هم بود یا مدیر اونجا هم بود، یه آقایی بود با یه هیکل عضلانی بدنسازی، بعد بهش گفتم که آقا یه سوالی دارم ازت، تو اینجایی وسط پیتزا و چیز برگر و انواع سالاد و سس مایونز و نوشابه و انواع فست فود و غذاهای ناسالم و سیب زمینی پنیری و همه اینا، بعد تو چاق نمیشی؟ گفت ببین قضیه خیلی ساده است. اگر میزان کالری دریافتی بدن تو دقیقاً مساوی میزانی باشه که مصرف میکنی، تو وزنت ثابت میمونه. اگر میزان کالری دریافتی بدن تو بیشتر باشه، تو چاق میشی. و اگر میزان این دریافت کمتر باشه، یعنی کالری دریافتی از مصرفت کمتر باشه، تو لاغر میشی. گفت قضیه یه قضیه ریاضی و خیلی ساده است. میخوام امروز هم بهت بگم قضیه ثروت هم دقیقا یه قضیه ریاضی و خیلی ساده است. خیلی ساده است. اگر میبینی نمیرسی به خواسته خودت، عزیز دلم، دوست خوب من، به خدا ترمزهای ثروتت دارن کار خودشونو میکنن. میبینم و تمام تلاشمو دارم میکنم تو این دوره که ترمزهای ثروتتونو بهتون بشناسونم. و به خدا من بچه های دوره قبلی نتیجه مالی، دوره معجزه مالی قبلی نتیجه گرفتن دیگه، از درآمد 4 میلیون به 100 میلیون، 15 میلیون به 100 میلیون، نمیدونم درآمد های فوق العاده، تولد فرزند، همه چی، ترمزاشونو برداشتن. و ازت میخوام این برنامه رو بارها و بارها گوش بدی و ترمزاتو برداری. حالا این ترمزا چی ان؟ دوستای گلم، عزیزای دلم، یادتونه فکر کنم توی جلسه مقدمه گفتم هواپیما وقتی فرود میاد موتوراشو روشن، یعنی اون فانکشن ریورس عمل میکنه، ریورسر که ترمز میگیره، همون موتوری که نیروی پیشران است تبدیل میشه به ترمز. و شما باورتون نمیشه که تمام تلاش خودتونو کردین، تمام قوای خودتونو به کار گرفتین، برای اینکه به ثروت نرسیم، برای اینکه به درآمد نرسیم. چی میگی آقای شفیعی؟ مگه میشه؟ میدونم باورش خیلی سخته، ولی دقیقاً همینیه که میگم. شما تمام توان خودتونو به کار گرفتید برای اینکه ثروت وارد زندگیتون نشه. چی میگی آقای شفیعی؟ بریم ببینیم این ترمزا چیان. ترمز شماره 1، ترس از خرج کردن. نمیگم بریز به پاش کنی، اول باید سهم خدا رو بدی، اول باید سرمایه گذاری کنی، باید برای احساس لیاقتت خرج کنی، ولی وقتی میترسی پولو خرج کنی، وقتی پولو خرج میکنی حالت بد میشه و حس میکنی جاش خالی شد، یعنی تو داری به جهان اعلام میکنی که من لایق دریافت دوباره این پول نیستم. از پول خرج کردن نگران نباش، پول یه مقداری انرژیه، تو این انرژی رو به جهان میدی و جهان به تو هدیه خواهد داد. فقط یادت باشه باید دونه ها رو بکاری، یه مش تخمه آفتاب گردون رو اول باید کاشت. اگه تفتش بدی بخوری دیگه هیچی نیستا، ولی اگر کاشتی و یکم پای این درخت ساختی، این تبدیل میشه به یک باغ بزرگ آفتاب گردون و بهت همه چی میده، خونه میده، ماشین میده، زمین میده، سفر خارج میده، همه چی میده. دو تا گوسفند نر و ماده در لحظه اول اگر کشتی و خوردی تمومه، ولی اگه نگه داشتی شد 2 تا 4 تا 8 تا 16 تا 32 تا 1000 تا 2000 تا، بعد اون گله بزرگ گوسفند تو همه چی میده، خونه میده، ماشین میده، سفر خارج میده، همه خواسته هاتو میده. به قول یزدی ها میگن یه سال بخور نون و تره، یه عمر بخور گوشت بره. باید یکم صبر کنیم ها. خب ولی میخوام بگم ترس از خرج کردن خیلی جاها خرج اون سرمایه گذاری است. آدم ها میترسن سرمایه گذاری نمی کنن، نمی کاری دریافت نمی کنی. ترس از خرج کردن یکی از بزرگترین ترمزهای ثروته. هر جایی که ترسیدی خرج کنی، یه ریسکی بکنی، یه سرمایه گذاری بکنی، اونجا باید البته برای نمیدونم ریسک قشنگ بشینی پارامتراشو در بیاری، از افراد صاحب فن کمک بگیری، با مشاورت افراد خبره این سرمایه گذاری انجام بدی. ارجاع میدم به 5 قانون طلا در کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل از رادیو مثبت. خب باید سرمایه گذاری کنی. هر جایی میترسی پولتو خرج کنی، هر جایی حالت از پول خرج کردن بد میشه، ترمزات دارن عمل میکنن. ترس شماره 2، یکی از بزرگترین موانع ثروتتون، ترمز شماره 2، عدم اعتماد به خداوند. 10% درآمد تو متعلق به خودت نیست. با منم چونه نزنید انقدر، نه این تو سوالا بپرسین آقای شفیعی 10% از سود بدیم یا 10% از ورودی. من توی ضرر بودم بچه‌ها، 10% ورودیمو دادم رفتم تو سود، حرف آخر من. 10% ورودی اگر میخوای نتیجه بگیری. حالا نمیترسی؟ یعنی نمیتونی؟ با 2% شروع کن، با 5% شروع کن. ولی یادت باشه اگر امروز حقوقت 4 میلیونه و نمیتونی 400 هزار تومان در راه خدا بدی، بهت قول میدم فکر نکنی روزی که 40 میلیون به 40 میلیون تومان رسیدی میتونی 4 میلیون در راه خدا بدی. تو دلشو نخواهی داشت. اینا یک ماهیچ، مثل ماهیچ هست، رشد میکنه آروم آروم، دلت گنده میشه برای پول در راه خدا دادن. اگه امروز 400 هزار تومانو از 4 میلیون در راه خدا ندی، اصلا جهان تو رو به شرایطی نخواهد رسوند که 40 میلیون گرفتی 4 میلیون در راه خدا بدی. اگرم رسیدی اون لحظه دلشو نخواهی داشت. پول در راه خدا دادن هم مثل یک ماهیچه آروم آروم رشد میکنه. ترمز سوم، عدم اعتماد به خود. یعنی میگی بابا من این کاره نیستم. ببخشید معذرت میخوام، بعضی هم میگن من خنگتر از این حرفام. بابا فلانی، به قول دکتر دیوید شوارتز میگه مشکل ما توی زندگی اینه که خودمون رو دست کم میگیریم و بقیه رو دست بالا. و اینکه فکر کردی مثلا بقیه چی کار کردن، فکر کردی چرا آدم عجیب غریبی بودن. نه، خیلی وقتا از ضربه میخوریم از عدم اعتماد به خود. کتابی به نظرم رسید بهتون معرفی کنم، اعتماد به نفس، نوشته خانم باربارا دیانجلس، فوق العاده است این کتاب. بعد اعتماد به نفستو ببری بالا، یک جلسه کام، 2 جلسه کامل توی دوره باران ثروت، جلسات فوق العاده ایه، جلسات اعتماد به نفس که فایل جلسه اعتماد به نفس خودم رو تا حالا 8 بار گوش کردم و زار زار باهاش گریه میکنم. اصلا نمیدونم تو اون فایل چی کار کردم. بعد به خودت اعتماد کنی. ترمز شماره 4، نگرش بد به ثروت و ثروتمندان. شنیدی این جمله رو میگم پول چیز کثیفیه؟ مثلا 2 نفر با هم شراکت میکنن و سر پول به هم میزنن. ببین پول چیز کثیفی نیست، بی پولی چیز کثیفیه. قرارداد نبستن چیز کثیفیه. میدونی آدما به خاطر پول به جون هم نمیافتن، آدما به خاطر بی پولی به جون هم میافتن. میدونی ما مثلا رفتیم یه جایی چون پول نداشتیم حالمون بد شده، بعد اینو که انداختیم گردن پول. اینو نباید گردن پول بندازی یا اینو باید گردن بی پولی بندازی. پول چیز کثیفی نیست، بی پولی چیز کثیفیه. نگرش بد به ثروت و ثروتمندان. بچه‌ها یه چیزی بگم، ثروت برای شما آزادی میاره. میخوای بری سفر، تو انتخاب میکنی که با ماشین شخصی خودت بری یا با هواپیما بری و ماشین اجاره کنی، یا اصلا با آژانس بری، هر کاری دلت میخواد میکنی، یا با قطار بری. تو انتخاب خواهی کرد. آدم‌های ثروتمند انتخاب میکنند و آدم‌های فقیر مجبورن. آخ چه جمله‌ای. تو وقتی ثروت داری آزادی داری، انتخاب حال میکنی با چی بری سفر، حال میکنی داخلی بری یا خارجی بری، فازت چیه، هر کدوم دوست داری، دبی میخوای بری، اروپا میخوای بری، آمریکای جنوبی میخوای بری، نمیدونم ثروتمندا میرن، نمیدونم کوبا فلان، جزایر کارائیب، نمیدونم سمت شرق آسیا، کشورش یادم نمیاد الان. خب هر جایی میری، هر جایی دوست داری میری، میدونی انتخاب میکنی. ولی آدم فقیره دیگه حالا یه چند ماه پس انداز خودشو به زور جمع کرده، یه 4-5 میلیون یه دور بری بریم، همون هم خدا رو شکر. ولی وقتی به ثروت میرسی تو انتخابات بیشتر میشه، تو آزادی هر چی که دوست داری انتخاب کنی. یه سال جانانه کار کردی، خیلی خب الان میخوام 200 میلیون بذارم بریم اروپا. وقتی رستوران میری، هر رستورانی که دلت میخواد بری. مثلا میدونی من یه وقتی مثلا میگم آقا رستوران گرونه، میگم چنده مگه بابا، چقدر میشه تهش بریم مثلا بهترین غذا رو، چقدر میشه تهش، 400 تومن 500 تومن 1 میلیون، اوکی میریم میدیم دیگه. هر رستورانی که دلت بخواد میری و توی اون رستوران هر غذایی که دلت میخواد میخوری. ثروت یعنی آزادی، ثروت یعنی انتخاب، و فقر یعنی اجبار، فقر یعنی محدودیت. سفر داری میری با زن و بچه، یکی از مهمترین آیتمای سفر هتله. هتل خوب که میری سفر بهت میچسبه. تو وقتی ثروتمندی آزادی که هر هتلی رو که دوست داشتی انتخاب کنی. میخوام برم بهترین هتل، بهترین هتل رو انتخاب میکنی. ولی تو وقتی درآمدت کمه مجبوری انتخاب کنی یه هتل سطح پایین، مسافرخونه، خانه معلم. من به همه احترام میذارم، ولی میخوام بگم وقتی دستت بسته است انتخاب نداری. خب چه زمانی میخوای بری سفر؟ زمانی که 3 روز تعطیلی شده، کل ملت تو جادن، ترافیک اشکتو در میاره، یا کار دست خودته؟ هر لحظه که عشق کنی میری سفر. میدونی آدمهای کم درآمد مجبورن که یه زمانی برن سفر، ولی ثروتمندا هر زمانی عشقشون بکشه یه هویی واسه کار بریم سفر. چقدر؟ 2 هفته. ولی آدم فقیر چی کار میکنه؟ از 6 ماه قبل باید برای 3 روز تعطیلاتی که کل کشور میرن سفر برنامه ریزی کنه. چی میگم؟ ثروت برای شما آزادی میاره دوستان. پس نگرش بدی به ثروت نداشت. بعد ماشین خوب سوارشی؟ یا اینکه یه سوالی خوبه مثلا توی جاده با یه ماشین قرازه بری با زن و بچت که مثلا کولر هم نداشته باشه، هی مثلا ماشین جوش بیاره و پشیمون بشی از اون سفری که داری میری. ببخشید معذرت میخوام، سفر برات زهر مارد بشه، اینقدر ماشین خراب بشه، اینقدر جوش بیاره، اینقدر پنچر بشه. با ماشین قرازه سفر رفتن خوبه؟ بعد یه ماشین خوب سوارشی؟ ثروت خیلی چیز قشنگیه بچه ها. یکی از بزرگترین ترمزهای ثروت نگرش بد به ثروت و ثروتمندانه. ترمز پنجم، عدم مسئولیت پذیری. دوستای گلم، هر جایی که میبینم کسی که میگه باعث بدبختی من این همسرمه، من آدم فوق‌العاده‌ایم آقای شفیعی، من بی نظیرم، من عالیم، من 100 تا کتاب در زمینه قانون جذب خوندم، من همه این مباحث رو حفظم، اون شوهر من یه آدم مزخرف، یه آدم لاوبالی. یا چقدر از این پیام داشتیم. یکی از بزرگترین ترمزهای ثروت عدم مسئولیت پذیریه. کسایی که خرابکاری‌های زندگی خودشونو گردن هر کسی میندازن بجز خودشون، شامل همسرشون، شامل پدرشون، مادرشون، خواهر برادرشون، اعضای خانوادهشون، کشورشون، شهری که توش به دنیا اومدن و همه چی. یکی از بزرگترین ترمزهای ثروت عدم مسئولیت پذیریه. و و یه جورایی میخوام بگم تا لحظه‌ای که باور نکنی خودتو باید تغییر بدی تا شرایط تغییر کنه، هیچ کاری نمیتونم برات انجام بدم. یعنی پیش شرط موفقیت مسئولیت پذیریه، که بپذیری این چیزی که امروز در زندگی من هست خودم ساختم. من خودم یه آدم معتاد و وارد زندگیم کردم، با علم به این که میدونستم این آدم معتاده. من خودم به خاطر اعتماد به نفس پایینم تحقیر و تحمل کردم. یاد نمیدونم بابات که نمیکشتت اگه زن اون آدم نمیشدی، ولی شدی. میدونی چی دارم میگم؟ یه جاهایی بچه ها دست میذارم روی درداتون، اشکال نداره، اشکال نداره، این باعث پیشرفتتون میشه. این تو خودت هستی که هزاران بار تحقیر و تحمل کردی و جلوی شوهر دست دراز کردی و تنبلی کردی و خودت کار نکردی. جهانم میگه بیشتر بهت میدم، تحقیر بیشتری بهت میدم، میدونی؟ بعد میگی شوهر من یه آدم مزخرفیه که پول تو خونه نمیده زیاد. هر جایی که داریم بدبختی ها و گرفتاری های زندگی اونو گردن یکی دیگه میندازیم، یعنی ما مسئولیت پذیر نیستیم. و مسئولیت ناپذیری یا عدم مسئولیت پذیری یکی از بزرگترین ترمزهای ثروته. آخ بچه ها، این ترمزی که میخوام بگم انقدر احساسی هم راجع بهش که خدای من، این یکی از بزرگترین ترمزهاییه که جلوی ورود ثروت به زندگی تمام خیاط بگم 90% شما رو گرفته. ترمز فاجعه بار ثروت، ترمز نکبت بار ثروت، یک فاجعه به تمام معنی این ترمزی که میخوام بگم. خجالت، کمرویی، چرا محصول خودتو معرفی نمی کنی؟ برو با افتخار اعلام کن، بگو من آرایشگرم، بگو من تو خونم مواد غذایی بسته‌بندی آماده درست میکنم، بگو من کالباس خونگی دارم. بابا یه نگاهی بندازین توی اینستاگرام ببینید خانومای خونه‌دار چه کردن. من رفتم یه خانوم خونه‌داری رو دیدم 350 هزار نفر فالوور داشت، با همون آشپزخونه‌ای که تو داری، با همون گوشی موبایلی که تو داری. فقط اون خانومه یه چیزی رو نداره که تو داری و اون اسمش خجالته. این خجالت لعنتی بزرگترین مانع ثروت در زندگی 90% شما هاست. برو کارتو به دنیا ارائه کن، با افتخار بگو. من تو جمع فامیل میگم آقا من مدرس موفقیتم. مگه داری خلاف شهر میکنی که نمیگی؟ مگه داری دزدی میکنی که نمیگی؟ مگه داری حقی و ناحق میکنی؟ مگه خدای نکرده داری گناه کبیره انجام میدی؟ شغلت، خدمتت به جهان اعلامش کن. به خدا خجالت بزرگترین ترمز زندگی خیلی از شماست. بیا جلوی دوربین حرف بزن، بیا جلوی دوربین محصولتو با افتخار معرفی کن، بیا حس بده به مخاطب. بابا دنیای امروز دنیای ویدیو مارکتینگه. اینقدر رفتید پشت عکسای پروفایلتون قایم شدید، بیا عکستو مردم ببینن، با افتخار در ملأ عام ظاهر شو. یکی از بزرگترین ترمزهای ثروت خجالته، یکی از بزرگترین ترمزهای ثروت خجالته، روش کار کن. ترمز هفتم، نه نمیخواد. آخ رفتم پیش یه مکانیکی، نمیدونم یه موردی داشت ماشینم، بعد کاپوتو زد بالا درست کرد. چقدر شد؟ هیچی. ای آقا چقدر شد؟ یه کاری کردی؟ هرچی پول. نمیخوام آقا، نمیخوام. گفتم بابا تو درست کردی ماشین منو، ده بگیر دیگه. نگرفت آخر. یکی از بزرگترین ترمزهای ثروتتون بچه ها اینه که آدم ها میان بهتون پول بدن و نمیگیرید. من پریشم. خب من به لطف خدای مهربون درآمد بسیار بالایی دارم، فکر کنم الان جزو حالا تو نظرسنجی ها که میذاریم جزو 3% بالا هم. خب به زودی میرم توی اون 1% یا 0.1% بالا. همینجوری روز به روز رو به افزایشه، نه به خاطر پولی که میاد، به خاطر خدمت بزرگتری که میخوام به جهان ارائه بدم. پول هدف نیست بچه ها، یادمون باشه پول وسیله است. حالا بگذاریم. از باشگاه برمیگشتم دیشب پریشب، میگه 2000 تومانی دادم به اون مسئول پارکینگ، یه 500ی پس داد گرفتم. و فلورانسیس کاولچین میگه یه خانومی اومد پیش من تو کتاب 4 اثر، میگه که یه پولی رو داشت، مثلا 2 سنت داشت، 5 سنت داشت و کل داراییش بود و اون 5 سنت رو میخواست به من بده که یه گشایشی توی زندگیش بشه. و من گرفتم. خیلی قشنگ میگه فلورانس، میگه آماده دریافت باشید. عزیز دلم، دوست گلم، دوست خوب من، عزیز دلم که اومدی تو این برنامه برای اینکه درآمدت زیاد بشه، حق تو بگیر. به پول نه نگین بچه ها، به پول بگین بله. هر کسی بهتون پول داد بگیرین، لطفا. تو رو خدا حق تو بگیر. تو با نگرفتن حقت داری خیانت میکنی، یا میدونی چرا؟ بابا حق تو بگیر، بذار اون یه دهنه مکانیکی تو بشه 5 دهنه، بذار یه دونه صافکار، یه دونه نقاش، یه دونه جلوبندی ساز، یه دونه بوستر ساز، یه دونه باتری ساز هم بیان کنارتون نون ببرن سر سفره زن و بچهشون، مگه اشکال داره؟ بذار اون کارگاهت 5 نفره تو بشه یه کارگاه 15 نفره. لطفا نگین نمیخواد، نگی نه نمیخواد. پولی که بهتون میدن رو بگیرید. دیگه هیچ وقت نگی نه نمیخواد به کسی. پولتو بگیر، حقتو بگیر. اجازه هم نده آدم ها مفت از خدماتت استفاده کنن. میای آقا ویزیت ماشینتون انقدر میشه، ایرادشو میگیرم درست میکنم، انقدر میشه. اجحاف نکن در حق آدم ها، در حق خودت هم اجحاف نکن. اوکی؟ در حق خودت اجحاف کنی، آدم های دیگه هم در حق تو اجحاف خواهند کرد. یکی از دلایلی که خیلی پیشرفت کردیم توی اثرگذاران به خاطر این بود که دیگه اجازه ندادم هر کسی وقتمو بگیره. 1 ساعت زمان من باید صرف بشه برای اینکه یه فایلی رو ضبط کنم که چند هزار نفر آدم راه رسیدن به خواسته هاشون رو پیدا کنن، نه اینکه وقتمو بذارم برای یه نفری که ارزش برای این حرفا قائل نیست، نه برای کسی که حاضر نیست بیاد 10 ساعت زمان بذاره. مثلا میگیم آقا، میگه مشکلم اینه، میگم دقیقاً تو این دوره توضیح دادم، میگه نه از جواب سوالم همین الان میخوام جوابشو نمیدم. 1 ساعت زمان من متعلق به چند هزار نفر آدمه، نه به نفری که حاضر نیست 10 ساعت زمان بذاره. من 10,000 ساعت زمان گذاشتم، به این اطلاع رسیدم، تو 10 ساعت میام ضبطش میکنم، تو حاضر نیستی 10 ساعت زمان بذاری؟ چرا من زمان ارزشمند خودمو که میتونم صرف خدمت به خلق خداوند کنم بیام برای تو بذارم؟ قطعا نمیذارم. و زمانی که برای زمان خودم ارزش قائل شدم، جهان زمان من ارزشمندتر کرد. بگیرین پولتونو، بگیرین حقتونو. ترمز 8، احساس بد به ثروتمندان. شرط لازم و کافی، به قول تی هاروکر، خیلی کتاب فوق‌العاده است، 2-3 بار تا حالا خوندمش، اسرار ذهن ثروتمند، نوشته تی هاروکر، انتشارات فکر کنم نسل نواندیشش هم خیلی کتاب قشنگیه. میگه که شرط لازم و کافی برای اینکه ثروتمند نشین اینه که از ثروتمندا متنفر باشین. میدونین اینو برامون جا انداختن از بچگی، چه توی سینمای ایران، خب که مثلا اون فیلمای مثلا ماه رمضان نشون میداد که آدمای فقیر چقدر آدمای فوق العاده ای ان، آدمای ثروتمند چه آدمای پستی ان، و نمیدونم یه فیلمی بود، نمیدونم یک قطعه زمین، کلا دعوا سر یک قطعه زمین بود، نمیدونم یه فیلمی آتیلا پستیانی بازی میکرد، یادم نیست، بچه بودم اونو میدیدم، بعد یه آدم ثروتمندی بود که بعد اومدن زدن اینو کشتن، بهت نشون میده اگه ثروتمند بشی کشته میشی. همین الانم هم هست، نمیدونم فیلم هایی مثل تایتانیک که نشون میده آدمای ثروتمند چه آدمای پستی هستن و میان مثلا موقع غرق شدن کشتی مثلا این بچه رو میگیره و در میره. فیلمی مثل رابین هود، فیلمی مثل پدرخوانده که نشون میده ثروتمندا مافیان، ثروت با مافیا به دست میاد. فیلمی مثل اسکارفیس آل پاچینو که نشون میده مثلا ثروت با نمیدونم جرم و جنایت و قاچاق اسلحه به دست میاد. کماکان هم ادامه داره ها، فکر نکنیم متوقف شده. یه ذره بریم جدیدتر، فیلمی هست به نام 11 یار اوشن، ساخته سال 2001، براد پیت و جورج کلونی مثلا بازی میکنن. یک فیلمی در IMDb رنگ که نمیدونم 7.7 داره، بسیار فیلم قویه. بعد نگاه میکنی خیلی این فیلم جالبه، یعنی میگه راه رسیدن به اون ثروت میلیون دلاری، فکر کنم دارن برنامه ریزی میکنن برن 150 میلیون دلار از کازینو بزنن. راه رسیدن به 150 میلیون دلار اینه که بری کازینو رو غارت کنی. و جالبه کسی 150 میلیون دلار داره که صاحب کازینوه، یعنی میخواد بگه پول تو باید بدزدی، تازه از کسایی که دزدن، از کسایی که قمارخونه دارن. این چه جوری دارن رو ذهنمون کار میکنن؟ کماکان هم میخوام بگم ادامه داره. فیلمی مثل سریالی هست به اسم خانه کاغذی، یه سریال اسپانیاییه، یا لا کاسا د پاپل، که داره تو این سریال نشون میده این افراد دارن میرن. آقا مثلا اینا میخوان به 50 میلیون یورو برسن، مثلا یه عده‌ای رو گروگان گرفتن و میرن خزانه داری و مثلا تسخیر میکنن و مثلا کل کشور میاد علیه اینا میشه و اینا با گروگانگیری و اسلحه و مسلسل و خونریزی و یه تعدادشون کشته میشن مثلا به این پول میرسن، تازه مثلا روی خوشم نمیبینن. یعنی این چیزیه که رسانه ها از بچگی به خورد ما دادن، برای همین میگم ورودیاتو، و هنوز هم ادامه داره، برای همین میگم ورودیاتو کنترل کن، نباید این چیزها رو ببینی. به هر شکلی که بدت بیاد از ثروتمندا تو ثروتمند نمیشی، که بگی ثروتمندا آدمای مغرورین، اه اه حالا مثلا مسخره فکر کرده مثلا کیه، فکر کرده مثلا آسمون سوراخ شده این افتاده پایین، چقدر دماغ سر بالاست، به قول مثلا نارنجی توی مدرسه موشا میگفت ایش چیه دیگه، چقدر آدمای بیخودی هم، مثلا حالا فکر کردی مثلا اون ماشین شاسی بلنده رو سوار میشی، چرا اینجوری منو نگاه میکنی که تو فرایدم. میدونی این حسا رو خیلی هم نسبت به ثروتمندا داشتیم یا داریم، حتی زمانی که از ثروتمندا بدت میاد، یا مثلا میگی اینا آدمای پستی ان، آدمای کثیفی ان، اینا اهل الکل ان، اینا اهل مواد مخدر ان، اینا اهل روابط جنسی نامشروع ان، میدونی آدمای پست و کثیفی میدونیم ثروتمندا رو. وقتی ثروتمندا رو قضاوت میکنی تو در ناخودآگاهت میترسی که روزی که ثروتمند بشی چی مورد قضاوت قرار بگیری، و این اجازه نخواهد داد که تو ثروتمند بشی. اگر ثروتمندا رو قضاوت کنی خواهی ترسید که مورد قضاوت سایرین قرار بگیری، و این اجازه نخواهد داد که ثروتمند بشی. به هر شکلی که از ثروتمندا بدمون بیاد، به قول تی هاروکر، شرط لازم و کافی برای اینکه ثروتمند نشی اینه که از ثروتمندا متنفر باشی. ترمز شماره 9، تمایل به حفظ شرایط فعلی. گفتم این نیروی عقب کشنده، همین بسته دیگه، میخوام چیکار بابا، خونمو که دارم، یه خونه فکستنی دارم، یه نمیدونم حقوق آبارکی دارم، یه چیزی هست دیگه. من گفتم شکرگزاری اوکی داریم، عالی، خدای شکرت، ولی من فکر میکنم این قلب من اینو میگه، به خودم و به شما هم بگم، ما زمانی که خداوند یه استعدادی بهمون داده، یک توانایی داده، در قبال این بهمون مسئولیت هم داده، ما باید حد اکثر قابلیت ها، توانایی ها و استعداد هامونو به کار بگیریم تا اون کاری که براش به این دنیا اومدیم و انجام بدیم. تمایل به حفظ شرایط فعلی یکی از بزرگترین ترمزهای ثروته، و من فکر میکنم اگر از استعدادهامون بهره نگیریم و هر کاری که از دستمون برمیاد و برای این جهان تا لحظه ای که در جهان فیزیک زنده هستیم انجام ندیم، مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. این باور قلبی منه. و شماره 10، شنیدن دردهای ثروت که باعث ترس از ثروت میشه. من توی جمعی نشسته بودم، یه آقایی که معتاد بود و اعتیادش رو ترک کرده بود و بعد کارخونه دار شده بود، داشت توضیح میداد شرح زندگی خودش رو و میگفت حالا این سرو، این پوله امروز برای بقیه خوبه، مثلا ماشینه رو بچه‌م سوار میشه، حال خودش هم یه لباس شیکی پوشیده بود، قشنگ قیافش هم درجه یک کنه، ولی ماشینه رو بچه‌م سوار میشه حال میکنه، خونه هر رو مثلا خانومم نشسته کیف میکنه، اینا حمالیش مال منه. میگفت قشنگ پول عشق و حالش مال شماست، حمالیش مال بقیه است. من باید 100 تا کارگر حقوق بدم، من باید نمیدونم مالیات بدم، من باید حسابداری و فلان کنم، من باید اینجوری کنم، من باید اونجوری کنم. ببینید بعد داشتم نگاه میکردم که اون جمعی هم که نشستم، ای بابا ولش کن، نخواستیم دیگه، میتونی اگه قراره اینجوری بیچاره بشم. یه وقتی حواستون باشه آدمهای ثروتمند باورهای منفیشون رو به شما تزریق نکنن. آدمهای ثروتمند نیروی پیشبرندهشون به شدت از نیروی بازدارندهشون قویه، قوی تره، ولی داره اونجایی که تو این جمع نشسته داره بازدارنده رو میگه ها، داره درد سرای ثروت رو میگه. تو از نیروهای جلوبرندهش بپرس، بگو چرا پولدار شدی، چرا دارای کارخونه 100 نفری شدی، چرا صاحب کارخونه 100 نفری شدی، چرا همین الان این کارخونه 100 نفری رو ول نمی‌کنی بری با یه پراید قرازه مسافرکشی کنی، چرا؟ یادمون باشه بچه‌ها، ثروتمندان ثروتشون رو ترجیح میدن، شاید در ظاهر یه قرقره کوچولویی نقنقی بکنن، خب دارن این نیروهای این قره این ترمز رو میزنن، ولی گازشون نیروی جلوبرندهشون به شدت قوی‌تره. یادمون باشه برایند نیروهای این هاست که اینا رو ثروتمند کرده. نری ترمزای اونا رو بگیری بندازی قاطی ترمزای خودت، ترمز خودت رو قوی تر کنی. خیلی حواسامون رو جمع کنیم. و اما مبحث نهایی و تمرینات. باورتون نمیشه که با تمام وجودتون فقر رو به زندگیتون دعوت کردین. با این 5 تا کاری که میگم، این کارا رو زمانی که انجام دادین فقر رو وارد زندگی خودتون کردین. 1، وقتی که راجع به تورم حرف زدی دوست عزیزم، تو فقر رو وارد زندگی خودت کردی. یعنی تو زمانی که دیدی قیمت‌ها چقدر گرون شده، مثلا فلان چیز بوده 5000 تومان شده 10000 تومان، پنیر دیدی اش شده 12 تومان، پنیر شده 15 تومان، پراگ شده اینقدر، نمیدونم اون یکی چای دیدی اینقدر شده، سیگار می‌گرفتم بسته‌ای 5000 تومان حالا شده 15000. هی می‌شینی راجع به تورم حرف می‌زنی، هر لحظه‌ای که داری راجع به تورم حرف می‌زنی داری فقر رو به زندگی خودت دعوت می‌کنی، چون تورم یه ناخواسته است، تو ناخواسته‌های بیشتری وارد زندگیت می‌کنی. من اصلا راجع به تورم حرف نمیزنم و اصلا قیمت ها برام مهم نیست. حتی یه بار رفته بودم سوپرمارکت محلمون تهران، بعد من این کورنفلکس فامیلیا رو دوست داشتم، بعد مثلا 30 تومن بود آخرین باری که خریده بودم، بعد گفتم کورنفلکس فامیلیا داری؟ بعد گفت گرون شده نمیاریم. بعد گفتم چنده مگه؟ بعد گفت که صدات از جای گرمی میاد. گفتم صدام از جای داغی میاد، تو بیار چی کار داری چنده من میخرم. خب و تا حالا چندین بار بعضیا گفتن صدات از جای گرمی میاد، میخوام بگم من صدام از جای گرم نمیاد بچه ها، صدای من از جای داغی میاد. کسی که تکیه گاهش خداونده صداش از جای داغی در میاد، و ازت میخوام که به خداوند تکیه کنی و دیگه هرگز راجع به تورم حرف نزنی در کل زندگیت. ازت خواهش میکنم هرگز دیگه راجع به تورم حرف نزن. توی جمعی نشسته بودیم داشتن میگفتن خوش به حال اونایی که خونه خریدن، خوش به حال اونایی که ماشین خریدن، دیگه گرون شد، دیگه ما نمیتونیم بخریم. یه حرفی زدم یادم میاد بغضم میگیره، گفتم ببینید اگه خدای شما یه خدای بی ارزه است، خدای من خیلی ارزش زیاده. خدای من میتونه تورم 100 برابرم که بشه منو 1000 برابر ببره بالا، و به خاطر همینه که تورم منو آزار نمیده. بچه ها به خداوندی خدا، حالا تو جلسه هفتم میگم، کسب و کارت سرعت رشدش میتونه در حدی زیاد بشه که با سرعت از تورم رد بشی، سرعتت 100 برابر تورم بره بالا. بهتون تو جلسه هفتم میگم. تکیه کن به خداوند و نفست از جای داغ در خواهد اومد. خدای خودتو عوض کن، اون خدای بی ارزه‌ای که با تورم زورش کم میشه و نمیتونه خواسته هاتو بهت بده، ماشین بهت بده، خونه بده، اونو بذار کنار. بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری هر روز مرا باز خدایی دیگر آید. اون خدا رو بذار کنار، عوضش کن و خدایی رو وارد زندگیت کن که قادر مطلقه و زورش از تورم خیلی بالاتره. به عنوان اولین مدرس در ایران در جلسه هفتم دوره مجوزه مالی پلاس به شما خواهم گفت که چطور به سادگی از تورم عبور کنید. کجا فقر رو به زندگی دعوت کردیم؟ مورد دوم، وقتی روی ناخواسته ها و مشکلاتت داری تمرکز میکنی، همش راجع به مشکلاتت حرف میزنی، آه اینجوری شد، صابخونه منو انداخت بیرون، پولمو ندادم، پولمو خوردم، پولمو از دست دادم، پولمو اینجا باختم، اینجوری شد، اون آدم بهم خیانت کرد، همسرم یه آدم فلانیه، هر جایی که داری راجع به مشکلاتت و ناخواسته هات حرف میزنی، تو داری فقر رو ناآگاهانه وارد زندگی خودت میکنی و جهان به تو بیشتر خواهد داد از این ناملایمات. شماره 3، وقتی زمان خودتو هدر میدی با فعالیت‌های بیهوده، جهان تو رو جریمه خواهد کرد. وقتی زمانتو با فعالیت‌های بیهوده‌ای مثل توی اکسپلور چرخیدن، مثل سریال‌های مزخرف ترکیه‌ای و کره‌ای دیدن، مثل علکی توی استوریا چرخیدن، مثل علکی هیچ کاری نکردن، مثل نشستن در دیوار نگاه کردن، به جای فعالیت‌های مفیدی مثل کتاب خوندن، مثل روی خودت کار کردن، مثل ورزش کردن، مثل قرآن خوندن، خب وقتی به جای این فعالیت‌های مفید ساعت‌های زندگی خودت رو با چرت و پرت پر می‌کنی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به زمان که انسان در خسرانه. یادمون باشه بچه‌ها، من دارم فقر رو می‌بینم در زندگی کسایی که زمان خودشون رو اسراف می‌کنن، درد بزرگی می‌کشن. بعد دیدین یه سری جریمه ها هست توی راهنمای رانندگی، مثلا جریمه سر پیچ، سبقت غیر مجاز سر پیچ، پلیس میگیره ماشینتو میخوابونه. این هدر دادن زمان یکی از چیزاییه که جریمه سنگینی داره توی دنیا. بعد جوری بترسین از هدر دادن زمانتون. و 4، وقتی به جای خدا از بنده خدا درخواست میکنی، فقر رو وارد زندگیت میکنی و به زندگی دعوت میکنی. وقتی از بنده خدا به جای خدا درخواست میکنی، تو داری به شعور آفرینش توهین میکنی. تو داری به خداوند توهین میکنی وقتی که به یه بنده خدا میگی تو رو خدا کمکم کن، تو رو خدا دستمو بگیر. ازتون خواهش میکنم هرگز توی پیام هایی که به اثرگذاران قرن 21 میدین نگین آقای شفیعی تو رو خدا کمکم کن. من کسی نیستم که بخوام کمکت کنم، خدا باید کمکت کنه. خدا توی قرآن به پیامبرش میگه، میگه بگو انا بشرون مثلکم، نمیدونم چی بگم، سرتون رو بگیرین بالا بچه ها، از هیچ کسی درخواست نکنید، سرتون رو بگیرید بالا و به هر چیزی که توی زندگی میخواید خواهید رسید. لطفاً شأن و منزلت انسانی که خداوند اون رو جانشین خودش قرار داده روی کره زمین، لطفاً شأن و منزلت این انسان رو با التماس کردن پیش کسی پایین نیار که تو رو خدا به من کار بده. تو رو خدا پیش هیچ کسی التماس نکنید. التماس کردن کائنات خداوند رو در جهت برعکس خواسته های شما به کار میگیره. التماس دریچه های رزق و روزی و نعمت و ثروت رو به روی زندگیتون میبنده. بچه ها به هیچ کس التماس نکنید عزیزای دلم. میدونی وقتی من حس میکنم وقتی یه چیزی رو از خدا نمیخوای و به بنده خدا میخوای، خدا میگه چرا نیومدی پیش خودم، چرا نیومدی پیش خودم. و مورد پنجم، کجا فقر و ناآگاهانه وارد زندگیمون کردی؟ وقتی هم نشین آدمای منفی میشی، ای میری میشینی، میدونی این آدم منفی ها، باز باش میشینی، باز بهش زنگ میزنی، باز باش میری بیرون. وقتی هم نشین آدم های منفی میشیم، فقر رو به زندگی خودمون دعوت میکنیم. و اما تمرینات جلسه امروز، دوستان برای افزایش تمرکز خودتون بهتون پیشنهاد میدم، خودم این کارو کردم، به قول یکی از اساتیدم توی یکی از دوره‌های اینستاگرام شرکت کرده بودم، خیلی جمله قشنگی گفت، گفت آدمای عمیق آدمای گرونی هستن. همین الان گوشی من فلایت موده و از دسترس همه خارجن. بهت پیشنهاد میدم که تمام نوتیفیکیشن های گوشی خودتو خاموش کنی، واتساپ، اس ام اس، نمیدونم فلان. یه بار در طول روز اس ام اساتو چک کن، یکی دو بار در طول روز واتساپ تو، اینکه هی داری کارتو میکنی، یه دونه واتساپ دینگ دینگ، یه قسمتی تو مغز هست آمیگدال، هی میگه این یه چیز جدیه، برم نگاه کنم، این چیه، اون چیه، اون چیه، اون چیه. و یه کلیپ ویدیویی 5 دقیقه داری کارتو میکنی یا داری درستو میخونی، نمیدونم داری اون پروژه مهم رو انجام میدی، داری نمیدونم پاورپوینتتو درست میکنی برای یه ارائه‌ای که جلوی 100 نفر آدم میخوای، داری دینگ 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 اس ام اس میاد، واتساپ میاد، نیازی نیست همون لحظه چکش کنی. خب من پیشنهاد میدم تمام نوتیفیکیشن های گوشی تو، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، نمیدونم فیسبوک، همه رو خاموش کن و یه ساعتی در طول روز گوشیت خاموش باشه، با تمام تمرکز روی کار خودت باش. به یه آدمایی هم بگو آقا من ساعت 10 تا 12 اصلا در دسترس نیستم، من خودم بچهای تیمم میدونن ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر من در دسترس نیستم 90% مواقع، همه هم اینو میدونن، اعلام کن بقیه هم اوکی، این ساعت این آدم در دسترس نیست. موقعی تو هواپیمایی آدما چیکار میکنن؟ زنگ میزنن میبینن موبایلت خاموشه دیگه، حالا اس ام اس میدن موقعی رسیدی میبینی، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، نگران نباش. خیلی مهمه، تاثیر جادویی داره تو زندگی تو. تمرین شماره 2، یک صندوقچه شکیل، احترام آمیز، زیبا انتخاب میکنید و اسمشو میذارید صندوقچه توکل، میذارید یا صندوق توکل. خواسته های خودتو بنویس، تا کن و بنداز، بسپر به خداوند، بنداز داخل این صندوق توکل. یه چیز شخصی هم هست، هر کدوم برای خودتون داشته باشین. خب تو زندگی من جادو کرده، مطمئنم توی زندگی شما هم جادو خواهد کرد، از یکی از اساتیدم یاد گرفتم. و دو تا تمرین اساسی داریم، تمرین الف و ب برای کشف ترمزها. بشینین بچه ها به این فکر کنین که با ثروتمند شدنتون چه اتفاقای بدی میفته. آقای شفی چی داری میگی؟ مگه میشه با ثروتمند شدنمون اتفاقای بدی بیفته؟ آره عزیز دلم، میدونم چی میگم. درآمد امروز تو ضرب در 100 کن. یعنی چی آقای شفی؟ امروز درآمدت 4 میلیونه، ضرب در 100ش کن میشه 400 میلیون. خب بعد چی میشه؟ ترسات میان سراغت. 1، صندوق صدقه فامیل میشم. 2، همه دیگه از من انتظار دارن همین بیاد نمیدونم زامن ما بشه، بیا فلان بشه. 3، نکنه شوهرم پول دارشه، درآمد خانواده از 4 میلیون بشه 400 میلیون، نکنه این پول دارشه بره زن دوم بگیره، نکنه من خیلی پول دار بشم ویلا خونه باغ و اینا همه انتظار مرگمو بکشن. بابا ما پراید داریم راحتیم، نکنه بنز بخرم بعد اینقدر من 10 بار آینه این پراید رو زدم 10 تا 50 تومن بوده 500 تومن دادیم آینه پراید رو، آن بنز بخرم آینه بنز 50 میلیونه، من هم با پراید تو چاله میفتی. مثلا یکی بود همجه استوری گذاشته بود مثلا بی ام و هم رینگ شکست مثلا 17 میلیونه، آه رینگ پرایده مثلا میفته تو چاله تش کج میشه میری مثلا نمیدونم حسن آقا سعید آقا اون آپارات محله یه چکش میزنه فوقش یه قالپاق میشکنه دیگه 20,000 تومنه 50,000 تومنه دیگه 20 میلیون نمیخواد بدم رینگ بخرم. اینا ترمزای ثروت بچه ها. ها میدونین چی میشه؟ وقتی ثروتمند میشین به مرور زمان ارتباط شما با آدمهایی که توی مدار ثروت شما نیستن کمرنگ و کمرنگ تر میشه، میخوان اون آدم ها خواهر برادراتون باشن یا دوستاتون، و این هم یکی از ترمزهای ثروته که میترسی آدمهای قدیمی زندگی تو از دست بدی. مثلا میدونی دیگه خجالت میکشن خب که بیان توی خونه شما، شاید اونا این اتفاق میفته خیلی وقتا. خب جهان آدم ها رو مدارش از هم جدا میکنه و آدم ها از این میترسن و برای همین ثروتمند نمیشن. یا مثلا به قول یکی از دوستان میگفت تو بشین ببین وقتی ثروتمند شدی مثلا چه میدونم پراید داری سوار میشی این پرایده بشه پورشه، خب بعد تو میری بعد هم میگن ای فلان فلان شده معلومی از کجا چه پولی در ورده چه دزدی کرده چی کار کرده، میدونی میترسی مورد قضاوت سایرین قرار بگیری اگه به اون ثروتی که آرزوشو داری برسی. اینا همه ترمزهای ثروته. بشین بنویس با ثروتمند شدن چه اتفاق بدی میفته. این تمرین در زندگی شما جادو خواهد کرد. تمرین کشف ترمزها قسمت ب، قسمت دوم. چرا شرایط الانتو ترجیح میدی؟ چرا راحتی با شرایط الانت؟ این نیروی عقب کشنده چیه؟ چرا شرایط الانتو ترجیح؟ همین الان نشستم راحتم دیگه، طلامو لازم نیست بفروشم، لازم نیست که برم به اینو اون رو بزنم، لازم نیست بازاریابی کنم فیت بشم، لازم نیست نبشنوم، لازم نیست ریسک کنم، لازم نیست هفته ای سه شب کلاس برم با اینکه بچه دارم، لازم نیست کلاس برم زبان انگلیسی، لازم نیست این کارا رو بکنم. بابا این کارا رو بخوام بکنم شوهرم هم غور میزنه. تو بنا به یه دلایلی داری شرایط فعلی تو ترجیح میدی و اینم ترمز ثروت. من رضا محمد شفیعی هستم. باور کنید نفهمیدم چجوری جلسه امروز تموم شد. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. از خدای مهربون سپاسگزارم که جلسه 5 دوره معجزه مالی پلاس هم در خدمت شما دوستای عزیزم بودم. در جلسه های آینده مباحث بعدی دوره معجزه مالی پلاس همراه شما هستیم. شاد، پیروز، ثروتمند، قدرتمند و اثرگذار باشید. تا جلسه آینده به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا نگهدار.